بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت حضار محترم، برادران عزیز و خواهران گرامی، موضوع بحث امروزمون همونطور که مستحضر هستید و از جلسه قبل صحبت شده بود، گفتگو در خصوص زمینه‌های شکل‌گیری ایدئولوژی لیبرالیسم است. یعنی در واقع ما در جلساتی که قبلا داشتیم در خصوص برخی مقدماتی که لازم هست برای بحث لیبرالیسم اونها بپردازیم تا حدودی صحبت کردیم. مخصوصا فکر می‌کنم جلسه پیش بود که بحث اندیشه ترقی و مفهوم فلسفه تاریخ مطرح شد، بحث علم مدرن مطرح شد. این بحث‌ها همه مقدمه بسیار بسیار خوبی است برای ورود به بحث لیبرالیسم. منتها الان دیگه فکر می‌کنم زمینه آماده است که انشاءالله ما بیایم و در خصوص اون چیزها، اون عناصر، اون عواملی که موجب شدن که لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی شکل بگیره، درباره اونها صحبت کنیم و بعد از اینکه بحث این عناصر و عوامل زمینه ساز به پایان رسید، دیگه میتوانیم وارد بحث درباره خود لیبرالیسم بشیم. که اون وقت بحث درباره خود لیبرالیسم هم دو سه باز بخش داره. یه بخششون بنیادهای فلسفی لیبرالیسمه، یه بخشش خود مختصات لیبرالیسمه و یه بخشش هم باز بحث درباره متفکران لیبرالیسمه. اما الان ما میخواییم درباره مجموعه اون عواملی که زمین ساز و بستر ساز ظهور لیبرالیسم شدن صحبت کنیم. یعنی در اون چیزهایی که به هم پیوستن، مثل جریانهای چند تا رودخانه و یک دفعه یک مثلا جریان آب بزرگی رو ایجاد کردن که اون همون ایدئولوژی لیبرالیسم است. این عوامل چند بخش هستند، یعنی در چند قابل تقسیم به چند چیز هستند، وجه یا قسم یا بخش هستند. یه دسته از عوامل خب عواملی است که برمیگرده به خود ظهور عالم مدرن و مهمترینش همون بحث انسان مدرن که ما درباره صحبت کردیم و فکر میکنم اگر دوستان نیازی نبینن، بنده هم نیازی به تکرار نمیبینم. اگر دوستان میگن حتما باید تکرار بشه، من تکرار میکنم، ولی اگر یادشون هست و نیازی رو نمیبینن، من فکر میکنم نیازی نیست که تکرارش کنم. یعنی بحث بله بگیم چیزی تکرار کنیم جد. بحث انسان مدرن بود که صحبت کرده بودیم درباره این صورت مثالی انسان بورژوا، اگر یادتون باشه صحبت شده بود و خصایص این انسان. اگر فکر میکنید ضرورت داره دوباره تر بشه بنده یا بیشتر تر بشه، من در خدمت کنم، وگرنه فکر میکنم نیازی نیست، باز من تابع نظر دوستان هستم. یکی این بحث بود که خب تر شد. بحث بعدی راجع به سرمایه‌داری بود، در واقع پیدایش سرمایه‌داری و مفهوم سرمایه، تفاوتاش با ثروت. این رو هم خیلی گذرا ترک کردیم. اگر فکر میکنید نیازی هست، ضرورتی داره، من این رو میتونم یه مقدار بیشتر باز کنم و دربارش توضیح بدم. و ولی بحث سومی که اصلا طرح نشده، بحث جریانهای فکری زمین ساز لیبرالیسمه. یعنی اگر ما در سه بخش بخوایم صحبت کنیم، یکی موضوعات بر در واقع انسان شناسی، یکی لیبرالیسم است که در میاد چرت این انسان شناسی در کلیت عالم مدرن هست، ولی لیبرالیسم خب بیشترین انطباق رو داره با این انسان شناسی که بحث شد انسان مدرن. یکی بحث زمینه‌های اقتصادیه که عمدتاً سرمایه‌داری، حالا اندکی با کمی امروز سعی می‌کنم دوباره توضیح بدم و یه چیز وجوه بیشتری رو باز کنم. و سوم وجوه فکریه که این وجوه فکری وجوه مهمی است و یه تعداد متفکر هستن که ما باید درباره اینها اینجا حرف بزنیم و ببینیم که هر کدوم از اینها چه نقشی داشتن در شکل‌گیری ایدئولوژی لیبرالیسم. تعدادشون هم کم نیست، یعنی مارسیلیو هست، پیر دوبوآ هست، بعد مارتین لوتر هست، ژان کالوین هست، ماکیاولی هست، بعد جریان مرکانتالیستا هستن. به هر حال یه 5-6 موردی هست که باید دوباره شما حرف بزنیم که اگر اینها رو روشون بحث کنیم خیلی خوب دیگه ما برامون ماجرای لیبرالیسم باز میشه، چون ارتباط این اندیشمندان به خصوص مرکانتالیستا، به خصوص بعضی از اینها مثلا ژان کالوین، اینها به لحاظ تاثیرگذاری در شکل‌گیری لیبرالیسم خیلی پررنگه. خب من با اجازهتون میرم سراغ یه بحث مختصر درباره سرمایه‌داری دوباره. چرا میرم سراغ این؟ چون لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه‌داریه، یعنی اصلا ایدئولوژیه که بیشترین انطباق رو با منافع سرمایه‌داری، طبقه سرمایه‌دار و نظام سرمایه‌داری داره. بنابراین بد نیست اگر ما یه مقدار دیگه باز درباره سرمایه‌داری صحبت کنیم. غیر از این که صحبت درباره سرمایه‌داری کمک میکنه به بحث ما در خصوص لیبرالیسم، یه مقدارم تو مباحث جاری فضای فرهنگی سیاسی کشور ما به ما کمک میکنه به شناخت بعضی مقولات. به علاوه این که یک مبحث تئوریک مهمی است، به هر حال ما باید درباره این پدیده مقداری شناخت پیدا کنیم، اگرچه جای بحثش اینجا نیست، جای بحثش کلاس به اصطلاح ایدئولوژی ها نیست و جای بحثش جای دیگری است. باید بریم توی مباحث مثلا اقتصادی یا تاریخ اقتصاد درباره اش حرف بزنیم، ولی به جهت نسبتی که بین لیبرالیسم و سرمایه‌داری هست ما میتونیم در این مورد حرف بزنیم. اما قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه نکته بگم. جلسه پیش یه مقداری بحثمون سر فلسفه، سر اون بحث به اصطلاح تقدم فرضیه بر مشاهده که پوپر مطرح کرده بود و عمدتاً گرایش‌های پست مدرن توی فلسفه علم مطرح کردن، یه خود فکر می‌کنم مبهم مونده. اگر دوستان هستن هنوز، کسان میگن دوستانی که منتقدن، معترضن، سوال دارن، انتقاد دارن، الان به من بگن، من 20 دقیقه نیم ساعت آخر کلاس رو لحاظ کنیم که دربارش یه مقدار بیشتر حرف بزنیم. من فکر می‌کنم تو جلسه پیش شاید خیلی حق مطلب ادا نشد. شما هنوز اگر میخواید دربارش صحبت کنیم، بخواید نیم ساعت آخر رو فهم کنید، اگر نکاتی هست مثلا خودتون اگر مواردی رو دارید فهم کنید، چون یادم جلسه پیش شما منتقد بودید و اینها، چیزی نیست یا
سوال هست هم در وجود هم محسوسات؟
خب پس میخواید صلاح میدونید کار رو بکنیم نیم ساعت آخر؟ شما خانم تو شما کسی بر خواهش میکنم شما هم در خیلی خوب باشه. شما چی بگو دوست عزیز؟
یه انتقادی که بپرسم سلام.
آره بگید، فقط بعدن جواب شما میدم، الان نمیشه. بعد بفهم
انتقادی که در مورد کنفرانسه من سرایدهایی که در مورد کنفرانس کردن، یعنی که خود شما هم در مورد داخل یک پارادایم هستید، خود شما هم در مورد داخل یک پارادایم هستید. حرف شما رو من بعد از کجا قبول کنم؟ من بعد وارد
پارادایم
شما باشم.
پاسخ
شما چیه؟
باشه. اجازه بدید پس نشون بده که این بحث جای چیز داره. بذارید یه 30-40 دقیقه آخر بحث، مثلا الان ما قراره که انشاءالله قرار بود 6 تموم کنیم تقریبا دیگه، درسته؟ حدود 20 دقیقه به 6 اگه اشکال نداره، شما دوستانم اگه من یادم رفت من یادآوری کنید، بحثو جمع می‌کنیم راجع به این موضوع میشیم یه ذره صحبت می‌کنیم، چون موضوع مهمیه و میتونه خیلی مسائل رو برای ما باز بکنه، به خصوص در شناخت عالم مدرن خیلی مهمه، چون برمیگرده ماهیت علم مدرن میگه جا داره که روش کار کنیم. اگرچه خیلی به طور مستقیم به بحث لیبرالیسم مطرح مربوط نیست، مستقیم مربوط نیست، اما جای تعرض داره، غیر مستقیم خیلی مربوطه، پس اون رو طرح خواهی کرد. خب دوستان با اجازتون من بحث رو شروع میکنم. قبل از هر چیز میرم یه مقداری درباره سرمایه‌داری صحبت کنم. ببینید دوستان، جلسات پیش، دو سه جلسه پیش، نمیدونم دو جلسه سه جلسه پیش، اشاره به این موضوع شد که سرمایه‌داری یک مفهوم در واقع اصطلاحی یا یک معنای اصطلاحی داره که با اون چیزی که ما در فصل زبان افواهیمون، تعابیر افواهیمون به کار میبریم تفاوت داره. ما در تعابیر افواهیمون ممکنه به هر آدم ثروتمندی بگیم مثلا سرمایه دار، یا حتی بیایم حرف بزنیم به نحوی بگیم مثلا در بابل باستان سرمایه‌داری مثلا وجود داشت. چنانچه بعضی حتی نویسندگان این کارو میکنن، یعنی اونهایی که خیلی نمیخوان واژه ها رو دقیق به کار ببرن یا نگاهشون خیلی فلسفی نیست و گاه میخوان که یه خودم با مایه های طنز حرف بزنن و مأنوس صحبت کنن، مثل مثلا ویلدورانت فکر میکنم بر ویلدورانت میکنم تو جلد اول مثلا تاریخ تمدنش میاد مصر رو با بین النهرین باستان مقایسه میکنه. الان تردید دارم ولی احتمال بالای 80% میکنم ویلدورانت. بعد مثلا از این که مصر اقتصاد مثلا سوسیالیستی داره و بابل سرمایه‌داری صحبت میکنن، این نحوه حرف زدن قشنگه، جذاب، مأنوسه، یه مایه های حالا اون قلم ویلدورانت هم دوستان که خونده باشن میدونن قلم جذابیست و یه طنز قشنگ زیبایی توشه، طنز دلنشینی توشه و معمولا میتونه که آنچه که مطرح میکنه رو به یک بیان شیوایی و یک نحو قصه مانند و جذاب بیان کنه. خب از یه چنین بیانی ایبی نداره الان اینجوری هم حرف بزنه بگه مثلا بابل باستان سرمایه‌داری بود، مصر سوسیالیستی بود در فصل. ولی اگر ما بخوایم دقیق صحبت بکنیم به نظر میاد که حداقل در مورد سوسیالیسم باید یک قید مدرن رو اضافه کنیم، یعنی بگیم سوسیالیسم مدرن ماهیتاً از سوسیالیسم ما قبل مدرن جداست و متفاوته که هست واقعا، و حالا وقتی که به بحث شروع مارکسیسم برسیم و خود اندیشه‌های سوسیالیستی خواهیم دید، تو بحث همین ایدئولوژیامون ما بحث راجع به سوسیالیسم داریم، خواهیم دید که سوسیالیسم مدرن اصلا ماهیتاً جداست و این تعابیر غلطه که مثلا ما بگیم مصر سوسیالیستی است، تمدن دولت‌های دولت اینکا سوسیالیستی بود، مثلا سوسیالیسم مدرن هم سوسیالیسمه. اینا بیش از اون که به اصطلاح یک نوع در واقع چند قسم از یک مقسم باشن، نه یک مقسم نیست، چند ماهیت متفاوتن. اما در مورد سرمایه‌داری ماجرا از اینم چستره، متفاوت‌تره. یعنی اساساً چیزی به نام سرمایه به معنای کاپیتال، اون چیزی که ما تو مثلا زبانهای خارجی بهش میگن کاپیتال، سرمایه اصلا وجود نداشته قبل از دوران مدرن. یعنی اساساً این اشتباهی که ما ثروتمداری پیشینیان رو یا ثروتمندان گذشته رو به حساب سرمایه‌داری بگذاریم، سرمایه‌داری کاملا جدیده، کاملا مدرنه و ماهیتاً هم سکولاریستیه و اساساً رو شالودی اومانیسم سوار شده. یعنی اصلا بدون اومانیسم اصلا امکان تحقق نداره، چون عناصر و مؤلفه های سازندش، عناصر به اصطلاح وجودیش که می سازن این پدیده رو، اینا همشون در عالم مدرن ظهور کردن و ریشه در اومانیسم دارن. و نکته مهمتر اینه که یک روح یهودی داره که این روح یهودی با به اصطلاح اومانیسم برگرفته از بازخوانی مدرن اندیشه های یونانی پیوند خورده و ترکیب این دوتا با هم اصلا سرمایه‌داری مدرن رو ایجاد کرده. و توجه به این روح یهودی رو اتفاقا خیلی از اقتصاددان ها و متفکران و جامعه شناسان غربی خیلی بهش توجه کردن. یعنی من چند تا رسم ببرم جالبه، مثلا یکیش مارکسه. مارکس صراحتا میگه که سرمایه‌داری یعنی یهودی کردن دنیا. مارکس اگرچه یهودی بود خودش، پدر بزرگش خاخام بود، پدرش یهودی بود، یهودی مارانو بود که به اصطلاح پنهان کرد یهودی بودن خودش، مدعی بود من پروتستان شدم، حالا راست و دروغش رو نمیدونیم، ولی به شدت با یهودی‌ها دشمنی داشت. دشمنیش هم نژادی نبود، با تفکر یهودی مشکل داشت. معتقد بود تفکر یهودی یک تفکر پول محوره، یک تفکر سوداگره. در واقع معتقد بود یهودی ها هر جا که میرن صرافن، زرسالارن، رباخارن و زندگی رو مادی میکنن، دنیایی میکنن. یک نوع میشه گفت یک نوع مفهوم زرسالاری رو میگفت اینا در ذات این هاست، یعنی اندیشه یهودی چنین چیزیه. نمیگفت لزوما هر یهودی این گونه است، ممکنه خودش مثلا یهودی بود ولی میگفت که میخواست که حداقل این گونه نباشه، ولی به هر حال یا محض داشته باشه به خیال خودش، حالا داشت یا نداشت کاری نداره، ولی این نگاه رو داشت. یا مثلا ما نگاه میکنیم متفکری به نام تانی داریم که بحث میکنه راجع به اقتصاد سرمایه‌داری و نسبتش با ادیان بحث مفصلی داره درباره اینکه یهودیت به واسطه تعالیم کالوین که حالا امروز شاید ایشان رو برسیم درباره صحبت کنیم و پیوریتنیزم که باز امروز امیدوارم بتونیم درباره شرط بزنیم، چگونه یهودیت به واسطه کالوینیزم کمک کرده به بسط سرمایه‌داری، حتی اگه نگیم به ایجاد سرمایه‌داری، به بسطش، به تحکیمش، یا بحثایی که زومبارد داره درباره اینکه چگونه یهودیت اصلاً در از ابتدای رنسانس نقش فوق‌العاده موثری داشته در ایجاد سرمایه‌داری. به علاوه اینکه ما اگر به تاریخ ظهور سرمایه‌داری هم نگاه بکنیم، می‌بینیم همیشه شهرهایی که محل کانون اصلی به اصطلاح یا نبض یا قلب تپنده سرمایه‌داری هستن، این شهرها یا این سرزمین‌ها کلونی‌های یهود هستن، یعنی کلونی‌های یهود اونجاست، چون یهودی‌ها خب یک کشور که نداشتن و یک چیز سرگردان بودن و هر جا که می‌رفتن از رنسانس به بعد کانون سرمایه‌داری اروپا می‌رفت اونجا و اینها این پیوندها رو خیلی خوب نشون میده. به علاوه اینکه اصلاً اساساً آموزه‌های یهودی این قابلیت رو به طرز عجیبی دارن که به سمت سرمایه‌داری برن، یعنی شما کافی آموزه‌های یهودی رو یک مقدار سکولاریزه بکنید و جالبه بدونید یهودیت زمینهای اومانیزم مدتو پوش هست و یک مقدارم با مثلا میراث اومانیزم مستور یا خفته یا پنهان یونانی رومی ترکیب بشه، قشنگ از دلش این اندیشه های سرمدر مدرن در میاد که الان در اومده. من با عزتون یه مقدار راجع به سرمداری مدرن، اقتصاد مدرن صحبت میکنم و مختصات سرمداری رو علل اصول می نویسن، مختصات اصلیش رو، و یه مداری درباره نسبتش با اقتصاد مدرن حرف می زنم. یه نکته ای که ما اول باید بهش توجه کنیم اینه اقتصاد مدرن چه در صورت لیبرال سرمایه‌دارانه، چه در صورت سوسیالیستیش، چه در صورت فاشیستیش، یک اقتصاد سرمایه سالاره. اما سرمایه سالاری تقسیم بندی هایی داره، یکی از تقسیم بندی اصلیش سرمایه داریه. این یه مدار تفاوت هاییست که من حالا دربارش حرف بزنم. ما چند تا چیز داریم، یه مفهوم داریم سرمایه سالاریه، این مفهوم خیلی مهمیه. به نظر میاد کاپیتالیسم بیشتر اینه تا سرمایه داری، چون کاپیتالیسم کاپیتالش که میخوره به سرمایه، اسم هم که میاد ما تو فارسی معمولا اسمها رو گرایی ترجمه میکنیم، مثلا مثل اندیویدیالیزم میگه فرد گرایی که حالا نظر میاد غلطه و انگاری به دقیق تره. خب اگر و یا اسم میذاریم اسمها رو خودش رو میانیم، مثلا لیبرالیزم، سوسیالیسم. خب اگر کاپیتالیزم رو بخوایم برگردونیم به فارسی، سرمایه انگاری یا سرمایه سالاری یا سرمایه مرکزی، حتی بیشتر سرمایه انگاری، معنای دقیق تریه. و اگر این گونه نگاه بکنیم، این مفهوم اختصاص به نظام های سرمایه داری که لیبرالیزم چیز هست، به اصطلاح ایدئولوژی اصلی سخنگوشه، لیبرالیزم، نئولیبرالیسم و تا حدی سوسیال دموکراسی سخنگوانش هستن، اختصاص به اینها نداره. سرمایه سالاری مفهوم خیلی وسیع‌تری، یعنی یه رژیم فاشیستی مثل رژیم مثلا هیتلر یا موسولینی هم سرمایه سالار بودن، حتی رژیم های سوسیالیستی مثل رژیم استالین، مثل بوشویکا در روسیه، اینها هم سرمایه سالار بودن. سرمایه سالاری با سرمایه داری مقدار تفاوت داره، حالا دربارش حرف می‌زنیم. و بعد خود سرمایه سالاری برمیگرده به چی؟ به مفهوم کلیدی به نام سرمایه، که اساساً نظام سرمایه‌داری در غرب قائل به اینه. ببینید ما میتونیم بگیم سرمایه سالاری از وقتی که ظهور کرد، که ظهورش برمیگرده به کی؟ به زمانی که سرمایه پدید میاد، سرمایه در معنای مدرن کلمه ظاهر میشه، چون اصلا همیشه نبوده. وقتی سرمایه سالاری ظهور کرد، میتوانیم بگوییم اون نظام هایی که مبتنی بر سرمایه‌داری خصوصی هستن یا مالکیت خصوصی آزاد هستن که ما به نام سرمایه‌داری ها میشناسیم، اونها نظام‌های اصلی سرمایه سالار بودن. اما نمیتونیم بگیم همه موجودیت سرمایه سالاری مدرن در این نظام های سرمایه‌داری خصوصی خلاصه شده. نه، ما نظام های دیگری هم داریم که سرمایه‌داری خصوصی ندارن، حتی به اصطلاح پوپولشون سوسیالیستی هن یا فاشیستی هن، یعنی سرمایه‌داری کنترل میکنن، اجازه حرکت آزاد سرمایه نمیدن، اجازه سودمحوری سرمایه‌دار خصوصی به صورت تام و تمام رو نمیدن. اقتصاد هیتلر این گونه بود. ولی سرمایه سالار چرا؟ چون به مفهوم سرمایه برگشت میکنن. پس ما به این ترتیب با سرمایه سالاری میتونیم سه قسم حداقل از هم دیگه جدا کنیم. یکی سرمایه داریه. وقتی اینجا میگیم سرمایه داری، این همون چیزی است که ما الان میخوایم دربارش حرف بزنیم که ایدئولوژی اصلیش لیبرالیسم کلاسیکه. لیبرالیسم کلاسیک ایدئولوژی اصلی اینه، سخنگوشه. بعد این در ذیل لیبرالیسم کلاسیک خب سوسیال دموکراسی و نئولیبرالیسم هم هستن که ما اینها رو جدا جدا هر کدوم بحث خواهیم کرد انشاءالله. یعنی الان بحث ما رو لیبرالیسم کلاسیکه دیگه، تو این جلساتی که داریم بعد انشاءالله تموم بشه رو این دو تا دیگه هم بحث می‌کنیم که از لیبرالیسم کلاسیک. این سرمایه‌داری که میگیم الان دیگه میگن واژه کاپیتال که کاپیتالیست که میگن همه به این رجوع میکنن، دیگه به اون رجوع نمیکنن، همه می راجع به این حرف میزنن. این سرمایه‌داری مثل چی؟ مثل نظام مثلا آمریکا، مثل نظام فرانسه، مثل نظام آلمان غربی زمانی که مقدم و شرقی اصلا جدا بودن، مثل نظام سوئد، مثل انگلستان، مثل آلمان امروز که دیگه متحد هستن. این نظام ها هستن با ایدئولوژی لیبرال، ایدئولوژی های لیبرال در واقع، یا لیبرالیسم کلاسیک یا سوسیال دموکراسی لیبرالی یا نئولیبرالیسم. اینها صورت اصلی سرمایه سالاری هست که در واقع ما امروز میخواد در این حرف بزنیم. اما تنها صورتش نیستن. سرمایه سالاری یه صورت دیگه هم داره، اون صورت سوسیالیسم های مدرن. سوسیالیسم مدرن مثل چی؟ مثلا نظام بولشویکی که 1917 در روسیه بعد از انقلاب اکتبر حاکم شد به رهبری لنین، ولادیمیر ایلیچ لنین متوفا به سال 1924، و بعد وقتی لنین مرد استالین قدرت گرفت. از سال 1924 استالین اومد رو کار، از ژانویه که استالین هم 1955 مرد. بعد از مرگ استالین خروشچف اومد که اونم فکر میکنم تا حدود سالهای 67 اینها بود، 65-67 بود. بعد برژنف، بعد از برژنف هم که سال برژنف رو کنم 82-83 در گذشت، اینا که بعد دیگه اون دوره کوتاه مدت چرنینکو و آندروپوف و بعدش هم گورباچفه که 1985 اومد تا 1991 هم که فروپاشی بود. این پروسه رو شما تایی نگاه میکنید به خصوص تا حدود سالهای مثلا 1987-1988 که 1988 این گلاسنوست و پروستویکا شروع میشه و عملا سوسیالیسم رو به چیز میره، رو به نابودی میره. ولی تا قبل از این خب رژیم سوسیالیستیه، سوسیالیسم مدرنه. سرمایه خصوصی وجود نداره، یعنی کسی اشخاص صاحب سرمایه نیستن. مالکیت به اصطلاح خصوصی بر ابزار تولید وجود نداره، حداقل در مقیاس بزرگ وجود نداره، در مقیاس متوسط هم وجود نداره، ولی سرمایه وجود داره. چرا؟ چون سرمایه یک مفهومیه که اصلا در زاد اقتصاد مدرنه و سرمایه هر جا که هست حاکم میکنه خودش رو، یعنی سالار بودن سرمایه محوریتش خواه نخواه هست. و بعد خواهیم دید ذات اقتصاد مدرن که مبتنی بر سرمایه است و سرمایه سالاریه بیشترین نزدیکی رو با این نوع رژیم ها داره. برای همینه که شما نگاه میکنید تاریخ 500 ساله ظهور سرمایه داری، ما میتونیم در قرن 14 میلادی بگیم سرمایه داری که در اروپا پدید اومده. الان قرن 21 از که 500-600 سال سرمایه‌داری ظهور کرده، تو تمام 500-600 سال بیشترین پیوند رو با این رژیم ها داشته و با لیبرالیسم داشته. این دو تا تجربه که الان بعدش هم خواهم گفت هر دوش موقت و کوتاه مدت بودن، شکستن. یکی از دلایلش همینه که انسان مدرن، اقتصاد مدرن، اینها نمیتونن به اصطلاح مدل هایی رو که میخواد سیطره سرمایه رو کنترل کنه، محدود کنه، یا از حالت نفس محوری شخصی دور کنه، نمیتونن تعامل کنن. سرمایه میره به سمتی که آزاد باشه. برای همینه که شعار اصلی لیبرالیسم آزادیه و باطن اون آزادی هم سرمایه داریه، چیز دیگه نیست. بقیه تعارفه، واقعا تعارفه، یعنی بقیه پوششن یا مقدماتینن برای اینکه این آزادی سرمایه‌دارانه رو یه جوری خلاصه تعمیداتن که فراهم کنن. مدل سوم رژیم‌های، من اسمشو میگم فاشیستی، ولی خب حالا ما تو ادامه بحثمون خواهیم کرد دیگه. میدونید اینا رژیمی که موسولینی سال 1922 به قدرت رسید. ما تو ادامه بحثمون خواهیم داشت، یعنی بعد از اینکه لیبرالیسم بحثش تمام بشه انشالله وارد این بحثا میشید. سوسیالیسم ها تعریف کنید، فاشیسم رو تعریف کنید. خود فاشیسم دو صورت داره، یکی فاشیسم ایتالیایی است، موسولینیه. 1922 به قدرت رسید، تا حدود 1944 در قدرت بود، 43 یا 44. یکی هم که مدل اصلی است که همه به اون رجوع میکنن مدل آلمانه، که 1933 به قدرت رسید و تا 1945 در قدرت بود، که خودشون میگفتن به خودشون ناسیونال سوسیالیست، که نازی مخفف اصطلاح ناسیونال سوسیالیسته. اما تو تاریخ اندیشه معمولا این موسولینی و هیتلر رو به عنوان فاشیسم میشناسن، یعنی هر دو رو عنوان فاشیسم و فاشیست بهشون میدن. و بعد جالبه که تو استرکچر رژیم آلمان رو هم استرکچر اصلی میگیرن، یعنی میگن فاشیست، ولی به فاشیست که میگن باید برن سراغ موسولینی، میرن ولی سراغ آلمان، مدل آلمان رو اصلی میگیرن. باید که بین مدل ایتالیا و آلمان تفاوت‌هایی هست، اما این تفاوت‌ها شاید معقولی نباشه، شاید اینا بشه یکی درسته. حالا راجع به اینا همه صحبت کنیم، اما الان بریم ببینیم ببین که سرمایه سالاری چی و نسبتش با سرمایه داری چیه. ببینید همین انگلیسیش، ببینید کاپیتالیسم رو که شما نگاه میکنید، کاپیتالیسم رو ما باید چیز بگیریم، باید سرمایه سالاری بگیریم و سرمایه سالاری کاپیتالیسم سرمایه سالاریه، ولی ما متاسفانه به اصطلاح تو فارسی چیز رو نداریم، یعنی سرمایه داری هم میگیریم. علتش چیه؟ علتش خلط مبحثیست که خودشون کردن، یعنی خودشون وقتی میگن رژیم کاپیتالیست و به اصطلاح محصولشون همین سرمایه‌داری های لیبرال هاست. چرا این مسئله رخ داده؟ برمیگرده این مسئله به نوع نگاهی که به مقوله سرمایه داریم، چون اونها سرمایه رو یک امر بدیهی، یک مفهوم که نگاه غیر انتقادی بهش دارن میگیرن. بنابراین نمیان حساب سرمایه سالاری رو از سرمایه داری جدا بکنن، یعنی یه چیز میگیرنش، یعنی ما اونجا این تفاوت بین سرمایه سالاری و سرمایه داری رو به این شکل پررنگ نمیبینیم. بله این کسی تو قد ببینید تو
مارکس در واقع جدیت داره با بحث سرمایه داری و ما تو قرار میتونی کپیتالیست در برابر سوسیالیست قرار میگیره، یعنی شما در واقع دیر مجموعه کپیتالیست رو
شد. آره ببینید علتش برمیگرده به همین مسئله که از کرده آفرنتون ماش تصور میکرد اگر مالکیت خصوصی محدود بشه و کنترل بشه و قدرت سیاسی از دست طبقه سرمایه‌دار به دست طبقه کارگر سپرده بشه، تمام این به اصطلاح مضرات و آفات و اصلا اون چیزی که ما به نام سرمایه میشناسیم از بین میره. ببین مارکس نگاهش به سرمایه نگاه منفیه، سرمایه رو تجسم یک رابطه اجتماعی میده، رابطه اجتماعی که رابطه اجتماعی استثمارگرانه است. منتها مارکس تصورش اینه که علت این رابطه استثماری ماهیت اومانیستی سرمایه نیست. تفاوت ماها با مارکس اینجا پدید میاد. مثل بنده تصورم اینکه آقا سرمایه مشکل اصلیش اینه که چون تجسم سوبژکتیویته است، تجسم اومانیزمه، خواه نخواه یک رابطه استثماری رو بین انسان و انسانهای دیگه و طبیعت ایجاد میکنه. مارکس فرضش این نبود. مارکس در نهایت یک اندیشمند اومانیست بود. مارکس معتقد بود که مشکل سرمایه اینجاست، در واقع سرمایه رو تجسم یک رابطه وجودی نمیدید، تجسم یک رابطه اجتماعی میدید. میگفت که اگر در واقع اگر مالکیت سرمایه از دست مالک خصوصی خارج بشه و مالکیتش در اختیار اجتماع قرار بگیره، اون ذات استثماری سرمایه از بین میره، یعنی سرمایه دیگه استثمارگر و به اصطلاح موجب بیگانگی و اصول بیگانگی نخواهد بود. چرا؟ چون دیگه مالک خصوصی نداره، مالکش عمومیه، اجتماعست. یعنی ببینید مسئله رو مارکس اینجوری میدید. البته ما بعدا حالا راجب مارکس صحبت میکنیم، انشاءالله به بحثش برسیم. ببینید مارکس بحثش این بود، معتقد بود سرمایه وقتی که در دست سرمایه‌دار جمع میشه، متمرکز میشه، در دست شخص سرمایه‌دار یا طبقه سرمایه‌دار، یعنی در دست خلاصه مالکیت خصوصی، تجمع سرمایه در دستان مالک خصوصی به معنای این هست که عده بسیار زیادی در اون مقابل امکان خودشون برای اینکه مالک ابزار تولید باشن، مالک سرمایه باشن رو از دست میدن، یعنی میشن پروکر، طبقه کارگر. و اون وقت اونها چون دیگه در پروسه تولید نقشی ندارن، یعنی تولید میکنن اما تولید مال خودشون نیست، کالا میسازن اما خودشون از پروسه تولید و از کالا جدا، اونها دچار بیگانگی با پروسه تولید میشن، بیگانگی با آنچه که میآفرینن میشن، و اون بیگانگی اینها رو گرفتار از خود بیگانگی میکنه و این از خود بیگانگی تعمیم پیدا میکنه به تمام روابط اجتماعی. شما اگر به آثار اولیه مارکس نگاه بکنید، مثلا کتاب معروف دستنوشته های فلسفه اقتصادیش که سال به معتقد عنوان هندبوک یا دستنوشته های 1844 معروفه، عمده دغدغه مارکس مسئله از خود بیگانگیه. منتها مسئله اینه که مارکس از خود بیگانگی رو نتیجه روی کرده اومانیستی انسان به اصلی نمیگیره، نتیجه سیطره مالکیت خصوصی بر سرمایه میگیره. یعنی مارکس فکر میکنه اگر مالکیت خصوصی از سرمایه برداشته بشه و سرمایه دیگه مالکیت خصوصی نداشته بشه، اجتماع صاحب سرمایه بشه، مالکیت اجتماعی بر سرمایه حاکم بشه، تمام این آفات و مضرات و مشکلاتی که سرمایه در جامعه ایجاد کرده، از جمله مسئله از خود بیگانگی که در کتاب یادداشت‌های فلسفه اقتصادی مشکل است، دغدغه اصلی مارکس، فکر کنم از بین میره. یعنی شما سید اندیشه مارکس اگر نگاه بکنید، مارکس سال 1843 اولین کتابی که می‌نویسه یا مسئله یهود یا نقد مسئله حق هگل، یعنی یادم نیست، یکی از دو تاست، نقد فلسفه حق هگل یا مسئله یهود، هر دو 1843، هر دو که نگاه می‌کنید مارکس داره اندیشه‌اش که داره شکل می‌گیره قشنگ رو می‌تونه ببینه، داره به این نتیجه میرسه که وضعی که امروز ما داریم که اونجا تو این مختب همچنان در برقش از خود بیگانگیه، گفتم که این مسئله بیگانگی از خود بیگانگی موزن است در اجتماع در عالم مدرن، چون اینها همش میگشتن دنبالش که علت رو پیدا کنن دیگه. مارکس اونجا همش داره فکر میکنه که نوع نظام اقتصادی ما علت این از خود بیگانگیه. بعد توی این دو کتاب اولی که عرض کردم سال 1843 هست، این همچه پخته نیست، به صورت دغدغه هاست.
آخه از خود
بیگانگی چجوری بهش رسیدن؟ حالا اینو بذار من تکون بعد آخرش بهش میدیم که چی بوده. این مسئله‌ای است که تو قبل خیلی جدی هست، حالا خواهم گفت چیه، یعنی ریشه داره این مسئله و میرسیم بهش. بعد سال 1845 44 که اون دستنوشته ها رو می‌نویسه دیگه کاملا روشنه که میاد میگه که سرمایه وقتی در مالکیت خصوصی هست، در واقع موجب این میشه که یک اکثریتی از این جامعه از سرمایه محروم میمونن، در پروسه تولید تبدیل به شیء میشن و چون تبدیل به شیء میشن دوچار از خود بیگانگی میشن. این شیء شدن بذارید یه ذره باز کنم به این بحث سرمایه داری کمک میکنه. یعنی چی تبدیل به شیء شدن؟ شما احتمالاً فیلم چارلی چاپلین در مورد عصر جدید رو دیدید، خیلیاتون دیدید. ببینید بحث مارکس اینه، میگه که تا قبل از دوران سرمایه‌داری مدرن نظام اقتصادی اروپا به این نحو بود که اغلب آدم‌ها صرف بودن، یعنی در واقع یه چیزی بین برده و رعیت، مثل رعیت ما نبودن، مثل برده قرون وسطا هم نبودن. یعنی چی؟ رعیت نظام ارباب رعیتی ما تو شرق یک موجود انسانی ذی حقیست، صاحب حقه و این موجود در خودش زمینی مثلا داره، یا در یک گوشه‌ای از زمین ارباب هم اگر زندگی میکنه یا کار میکنه، یا به اربابش بیگانه میده، مثلا هفته دو روز میره به ارباب کار میکنه مجانی، بقیه اوقاتشو به زندگی خودش میپردازه، یا اینکه نه مثلا تولیدی که میکنه یه مقدار گندم، یه مقدار نمیدونم جو، یه مقدار گوسفند، چه میدونم خروس، گوسفند میبره به ارباب میده، سیستم اینگونه بود. ولی برده ارباب نبود. در نظام سرواژ غرب قبل از دوران مدرن، قبل از عصر مدرن مدرنیته، در قرون وسطی، قبل از قرون وسطی این گونه نیست. یک ما با یک موجودی روبرویم که این موجود در این حال که برده در مفهوم یونانی رومی کلمه نیست، ولی و یه مقدار آزادی داره، مثلا برای خودش حق داره، زن داره، بچه داره، توسط موقع قروس داره، ولی به زمین اربابی وابسته است و اگر ارباب بخواد مثلا زمینش بفروشه، این هم با زمین خرید و فروش میشه. حق نداره که از زمینی که مال ارباب اونجا زندگی میکنه از اونجا بره جنگیه. یکی از دلایلی که اینا بعدن تو بحث حقوق بشر اینقدر بحث حق آزادی انسان در انتخاب مسکن، انتخاب مکان رو مطرح میکنن مال همین مسائله، چون این اونجا اصلا سرواژ اینگونه بوده سیستمش. بعد متو مسئله اینه، یه بخشی هم آدم های هستن که پیشه برن، اینا تولید میکنن و تولیدشون حاصل کار خودشونه. یعنی چی؟ طرف مثلا کوزه میسازه، مثلا این دو تا سه تا کوزه میسازه، این کوزه هم اثر هنریشه، هم نمادی از خلاقیتشه، هم بحث اقتصادی برش داره، میفروشش و زندگی میکنه. بعد اتفاقی که میفته وقتی سرمایه‌داری ظهور میکنه و ابزار تولید منحصر میشه در دست طبقه سرمایه‌دار، خیلی از این پیشه‌ورها که تا دیروز اینها خودشون هم تولیدگر بودن، کارگاه داشتن، ابزار کوچیکی داشتن، اینها فاقد هر نوع وسیله تولید میشن و تبدیل میشن به موجوداتی که فقط نیروی کارن، هیچ چیز دیگه نیستن. ببینید مارکس جوهر سرمایه‌داری رو بیش از اون که در مفهوم سرمایه ببینه، در مفهوم تبدیل شدن انسان به نیروی کار میبینه. و این اون ریشه اون اختلاف است که من عرض کردم و شما الان بحث کردید که چرا بین سرمایه سالاری و سرمایه داری تفاوت نمیبینه و سوسیالیسم وجود میکنه. مارکس فکر میکنه که چون اکثر آدم ها در دوران مدرن تبدیل شدن به کسانی که ابزار تولید ندارند و فقط مجبورن نیروی کار خودشون رو بفروشن تا زندگی بکنن، یعنی کسی هستش که فقط صبح به صبح باید بره سر کار، کار کنه بیاد، نه کارخونه داره، نه زمین داره، نه پول داره، چون یه حقوقی میگیره و میاد میگیره. چون مارکس فکر میکنه چون انسان اینگونه میشه و بعد چون تولید صنعتی گسترده میشه و تقسیم کار تخصصی به وجود میاد و هر فرد انسانی فقط توی یه حیطه خاصی میتونه توانایی پیدا کنه، اونجا تخصص پیدا کنه، اونجا کار کنه، و از حیطه های دیگه تولید جداست، مارکس میگه اینها علت از خود بیگانگی است. یعنی چی؟ ببینید یک صنعتگر در گذشته هر چی که تولید میکرد، یه خیاط، اینا تمام پروسه تولید رو باهاش بود، یعنی خودش میدوخت، خودش مثلا چندان دیوار درست میکرد، خودش نمیدونم پشم رو میآورد اضافه میکرد، خودش رنگ میزد، یعنی آخر سر این محصول کار محصول خلاقیت های او بود و او یک نسبت تمام عیار با این تولید محصول تولیدش داشت. منتها در صنعت بزرگ این گونه نیست. در صنعت بزرگ یه آدم رو میذارن دم یه دستگاه، کارش فقط اینه که یه شیشه ای رو که مثلا بطری رو که بر فرض تو پروسه های قبلی تولید شده تو قسمت های دیگه، این فقط توی حجم خاصی آب یا مایع توش بریزه و درش رو بزنه بره. ببینید مثلا این که انسان دیگه با پروسه تولید به طور تام و تمام ارتباط نداره، هر کارگر فقط با یه قسمت از کار آشناست. یعنی ممکنه یه چیزی تولید بشه در یه مجموعه صنعتی بزرگ که اصلا بسیار تولید کنندگانش نمیدونن این چیه، چون هر کسی که وای میسه پای خط تولید فقط پای خط یک چیز وای میسه، یه قسمت کار رو میدونه. یعنی دارید چی میگم؟ چون تقسیم کار به وجود اومده، تخصصی میشه کار، انسانی که تولید کننده است از آنچه که تولید میکنه دور میشه، جدا میشه. یعنی انسان طرف میذاره اینجا مثلا یه اتومبیل داره تولید میشه، کارخونه بزرگ خودروسازیه، یک قسمتش رو مثلا درش رو برفست، یه نفری مسئول مثلا اون خط تولیده، فقط اون فقط در رو ببینه، هیچ چیزی دیگر نمیبینه، یعنی از کل پروسه جداست. مارکس میگه این مسئله موجب از خود بیگانگی میشه، چون انسان اولا دیگه با به تولیدی که میکنه دلبستگی نداره، چون تولید مال اون نیست، مثل اون صنعتگره نیست، مثل اون خیاطه نیست، مثل اون کوزه‌گره نیست، ثانیاً تو خود پروسه تولید حضور نداره. بنابراین مسئله‌ای به وجود میاد به نام از خود بیگانگی بشر. بعد مشکل اونده که مارکس فکر میکنه اینه، میگه که چون، میگه چرا اینجوری شد؟ چون ابزار تولید به اصطلاح به شکلی در اومد که فقط عده خاصی تونستن رو تملک کنن، یعنی سرمایه‌داران، و بقیه تبدیل شدن به نیروی کار اینها. به این ترتیب پس میاد و مخ راه حل و پس میگه راه حل بس چیه؟ راه حل اینه که ما این ابزار تولید رو که حاصل حیات اجتماعیست برگردنیم به صاحبانش، یعنی به اجتماع، یعنی مالک این ابزار تولید به جایی که یک نفر یعنی سرمایه‌دار باشه بذاریم اجتماع باشه. شهید بوطهری هم تو این کتاب مبانی نظری اقتصاد اسلامی، نگاه مبانی نظری اقتصاد اسلامی رو این مسئله بحث میکنه. ایشون با یه استدلال دیگه به اینجا میاد. مارکس در واقع میخواد بگه چون ما میخوایم از خود بیگانگی رو حل کنیم، استثمار رو حل کنیم، پس باید چیکار کنیم؟ مالکیت ابزار تولید که در واقع ارزش اضافی تولید میکنه از فرد بدیم به اجتماع. شهید بوطهری میگه که یه استدلال قوی‌تری هم بر تایید سوسیالیسم هست. تو کتاب میگه، ایشون میگه که مسئله اینه که اصلا مالک واقعی این ابزار تولید هم کسی جز اجتماع نیست. یعنی ایشون بحث مطرح میکنه که اصلا این ماشین، این صنعت چگونه پدید اومده، اصلا این حاصل یک جریان خلاقیت مثلا چند نسل، چند صد سال، حتی چند هزار ساله. ما نمیتونیم اینو به مالکیت یک فرد، به عهده یک فرد بزنیم. فرد مالکش نیست، این اجتماع مالکشه. پس مال همه است، مال فرد نیست. یعنی ایشون با این مقدمات به سوسیالیسم میرسه، به این سوسیالیسم به ضرورت ملی کردن صنایع اینا. خب پس ببینید بحث مارکس چیه. تفاوت نگاه ما آقای حسین آقا بود، درست اسم رو ببینید، تفاوت نگاه ما با مارکس اینجا رقم میخوره. ببینید مسئله که اینجا بنده رو مطرح میکنم اینه که ما میگیم که آقا خود سرمایه به عنوان تجسم نسبت اومانیستی یا سوبژکتیویستی انسان با هستی که یکی از تجسم هم هست، تجسم بچه اقتصادی شده، اونه که مسئله اصلیست، نه مالکیتش. مالکیتش یه بخش از ماجراست، ولی شما مالکیتش به اجتماع هم بدید حقیقت ماجرا عوض نمیشه، چون اون سرمایه که تجسم نسبت سوبژکتیویستی هست، حالا چه صورت فردیش، صورت فردی این سوبژکتیویسم باشه، چه سوژه باشه، چه صورت اجتماعی و جمعیش باشه. تجربه شوروی سوسیالیستی رو ما نشان داد که این هفت بیراه نیست، به این جهت که شوروی مالکیت رو اجتماعی کرد ولی مسئله از بیگانگی حل نشد، و حتی پروسه صنعت مدرن، تکنیک مدرن، چون ذاتش به لیبرالیسم نزدیکتر، به سرمایه آزاد نزدیکتره، اونجا دوستان مشکل شد. یعنی یکی از دلایلی که شوروی کم بود تو مسابقه اقتصادی این حرفا که میزنن هم مدل برنامه‌ریزی غلط بود و اونا باید نئولیبرالی هم که اینا دروغه، اینا تبلیغات بی خود میکنن، اینا بعدی میخوان نئولیبرالیسم رو مطرح کنن. نه، مدل اقتصاد سرمایه این گونه، سرمایه ذاتش اینه که تا شما ازش سود رو بخواید بگیرید نمیتونه بره جلو، نه به نفس نمیتونه، محرک سرمایه سوده. وقتی اقتصاد سوسیالیستی میخواست تو حریم سرمایه، تو پارادایم تفکر مدرن اومانیز و نفس امارگی نفس که بچه اقتصادیش سرمایه است، بیاره تولید رو به سمتی ببره که دنبال سود نباشه، به دنبال رفع نیاز باشه، این شدنی نیست. این فقط در یک فضای معنوی ممکنه، در یک عالم معنوی و دینی ممکنه، نه در یک عالم اومانیستی. به همین دلیل گره میخوره کارش و دوچار بنبست میشه. مسئله ناتوانی اقتصاد سوسیالیست با برنامه و هم قدرت اقتصاد نئولیبرال نفع نیست. مسئله اینه که وقتی سرمایه وجود داره در این مفهوم مدرن کردن، یعنی نسبت اومانیستی انسان به هستی هست و بدبختی همیشه هست، چون به این بدبختی از اون نسبت برمیخیزه. و یه چیزی که هست، مثلا بعضی از متفکرین سوسیالیست قرنی هم به این نتیجه رسیدن، مثلا اریک فروم توی کتاب جامعه سالمش این رو میگه، میگه که درک مارکس از مسئله به اصطلاح استثمار بورژواییه. میگه مارکس فکر میکنه که اگر مالکیت رو عوض کنه، یعنی فقط شکل حقوقی مسئله تغییر کنه، استثمار از بین میره. بعد اون خودش این به این نقطه رسیده، قشنگ به این انتقاد میکنه. منتها ببینید اینها مشکلشون اینه که اینها نمیتونن از عالم اومانیسم عبور کنن، اینها به عالم اومانیسم تعلق دارن، نمیتونن نسبتی رو در نظر بگیرن که دیگه اومانیستی نباشه. به این دلیل به این تناقض میافتن. مسئله اینه تا نسبت اومانیستی بین انسان و هستی هست، خواه ناخواه استثمار هست، خواه ناخواه بیگانگی و از خود بیگانگی هست. چرا؟ چون اینها از رابطه سوبژکتیو انسان و هستی برمیخیزن، نه از صرف شرایط اقتصادی. مدل اقتصادی، مدل اقتصادی تابع اون نسبت هست. این رو ما باید متوجهش بشیم. برای همینه که مسئله از خود بیگانگی که حالا خواهیم رسید اون 20 دقیقه آخر از لغنم هست میزن انشالله، هیچ جوری حل نمیشه تو قرن، یعنی از قرن 19 که اینا احساسش کردن تا الان 100 جور دربارش فکر کردن و مدل دادن برای اینکه بتونن این مسئله هر گونه حل نمیشه. آخرش هم این اربرت مارکوز هم در 1960 اومد در این کتاب انسان تک ساعتیش نوشت، جان مایش همینه. خلاصش این از خود بیگانگی چی کار کنیم؟ و نمیشه، حل نمیشه، چون به ذات رابطه اومانیستی برمیگرده. اما این تقسیم بندی بره تو اقتصاد دانای مدرن نیست. اقتصاد دانای مدرن همچنان که اینا خیلی وقتا اندیشمندان سیاسی هاتون، من تک و توک دیدم کسایی که این نظرات هم دارن، مثلا های برونه اینا اینا رو دارن، اقتصاد دانایی که اقتصاد کتاباشون دانشگاه های ما تدریس میگرن تو این حال اقوا نیستن، ولی بعضی اقتصاد دانای پارادایم در واقع ساختار شکن هستن که مثلا کتاباشون رو متأسفانه خود دانشگاه ما درس نمیدن. دانشگاه ما میان خیلی متسلط تو چیزن، تو مشهورات مدرنیستی و مزنوی لیبرالیشن اون برتر هم نمیدن و توی مثلا اون این ساختار شکن ها هستن. مثلا برونه اینا های برونه اینا میگن، جسته بروته اینا میگن، رجوع به محکوم سرمایه صحبت میکنن، اشاره میکنن. لستر تارو نه، شاید لستر تارو یادم نمیاد، ولی باز یکی دو تا اقتصاددان دیگه هستن. مثل بحث دموکراسی دیگه، ببینید یه جوری جا انداختن همه فکر میکنن دموکراسی نمیتونه فاشیستی باشه، راستش دموکراسی نمیتونه سوسیال، دموکراسی فقط لیبراله. نه نیست، دموکراسی وسیعه. بعضی اندیشمندان سیاسی هستن اینو اشاره میکنن، مثلا مکفرسون این نظر میده که دموکراسی صور مختلف داره و دموکراسی فاشیستی رو در میکنه، دموکراسی سوسیالیستی رو تعریف میکنه، ولی دیسکورس حاکم این نیست. دیسکورس حاکم اینه که دموکراسی یعنی لیبرالیسم. و اینجا هم همین دیسکورس حاکم اینه که سرمایه‌سالاری یعنی سرمایه‌داری. خب اجازه بدید من اینو خصوصا خیلی خسته کردم ها، جدی نیست، خسته نشدید؟ بگم یه خود چیزی فکر کنم خیلی بحث خوشه، بحث اقتصادی هم خیلی خوشه، ولی یه ذره بذارید من یه کوچیک راجع به چی صحبت کنم. سرمایه، مفهوم سرمایه باز یه اشاره بکنم، فکر کنم هر چی ترک کنیم جا داره، و بعد راجع به ظهور سرمایه‌داری در غرب هم صحبت کنم، چون ظهور سرمایه‌داری کمک میکنه به ما برای اینکه وارد بحث لیبرالیسم نمون بشیم. ببینید من مختصات نظام سرمایه‌داری خیلی خلاصه می‌نویسم. اینا مختصات نظام سرمایه‌داری است، در واقع ویژگی‌های اصلیشه، اصلی ترین ویژگی‌هاشه. اولین ویژگیش خب در واقع خود وجود سرمایه و سیطره اونه، که خود این مفهوم سرمایه رو دقت بفرمایید، مفهوم سرمایه خیلی مهمه. سرمایه عوض کنم آباد شد چشم ببینید زیر تحت پاکن این دوتا هاست و این مشکی هم که اینجا بود، حالا شاید اینجا من گذاشتم، نه اینجا هم دوتا هست، سبز و قرمز هم سبزش. ببینید خود این سرمایه و سیطره شه، این اولین وحشه. این سرمایه را یادتون باشه دیگه دو گسته جلسه بیش دابره صحبت کرده، این سرمایه خودش یک مفهوم خیلی قامزیه، این باید بحث مفصل بشه. ببینید سرمایه در واقع ما نمیتونیم ذاتش رو بفهمیم مگر اینکه درک کنیم که سرمایه تجسم اقتصادی اومانیزمه، یعنی تا سوبژکتیویته وجود نداشته باشه سرمایه وجود نداره، یعنی سرمایه صرف ثروت نیست. وقتی بخوایم به زبان خود اقتصاد حرف بزنیم اینجوری میشه، سرمایه اون ثروتیه که یک حرکت مستمر دائمی به سمت انباشت و به اصطلاح جذب سود و بعد دوباره انباشت و باز جذب سود به طور دمحصوم داره. ببینید ثروتی که فقط بمونه به سر هم جمع بشه توی جا که مثل زر و سیمی که پادشاهان قدیم قایم میکردن یا کاخهایی که میساختن یا طلاهایی که میداختن گردنشون، اینا سرمایه نیست. سرمایه اون ثروتیه که ثروت اگر سرمایه ثروتیه که حرکت میکنه، محرکش هم در این حرکت فقط سوده، سودجوییه، و در این حرکت، این حرکت باید بر مبنای مکانیزم سودجویی به طور دمخزون منجر به انباشت بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشترش بشه. یعنی اصلا سرمایه اگر نخواد ببین، یعنی یک روند حرکت داره، محرکش هم سوده، فقط سوده، هیچ چیز دیگه نیست، اخلاق مطلق همه کنار ترتیبه، فقط سوده و بقیه همه پوششن، هر حرفی بزنه. این سود طلبی با یه حرکت دائمی میاد و این سود باید هی بیشترش کنه، هی بیشترش کنه، هی باید اضافه بشه بنی. پس سرمایه یک روند جذب دائمی سود از طریق استثمار مداوم طبیعت و انسان داره. یعنی نکته اینجاست، ببینید از کجا ما میتونیم این سود رو هی زیاد کنیم زیاد کنیم زیاد کنیم که این سرمایه هی بزرگتر بشه. راهی جز استثمار نیست. استثمار فقط تو نیروی کار نیست، این هم یه نکته است. مارکس استثمار رو فقط تو نیروی کار میدید، اما مسئله مهمتره، طبیعت هم داره استثمار میشه، تمام عالم داره استثمار میشه. استثمار طبیعت تو هم خطرناکتر از استثمار نیروی کاره، چون استثمار طبیعت موجب این بحران زیست محیطی و شرایط ما میشه، همین شرایط زندگی که داریم، که مثلا واقعا 70-80 سال دیگه احتمال قوی ما تقریبا به مرز غیر ممکن بودن برای سکونت رو زمین میرسیم. این نتیجه اون استثمار است. یعنی سرمایه فقط نیروی کار رو استثمار نمی کنه، سرمایه طبیعت رو، هوا رو، زمین رو، همه چیز رو استثمار میکنه، از جمله نیروی کار رو. و اصلا موجودیت سرمایه به در شکلی غیر از این ممکن نیست. پس ما وقتی راجع به سرمایه حرف میزنیم باید توجه کنیم که اولا ثروت در حرکت، من دیگه عبارتش تلگرافی میرسم، ثروت در حرکت است که محرک آن سود است، محرک آن سودجویی بی‌پایان است. و به سمت چی میره؟ به سمت انباشت مداوم، انباشت دمخزون. خب این انباشت رو از چه طریقی انجام میده؟ اون دفعه گفتیم مدارهای رو حول خودش ایجاد میکنه، مدارهایی که این مدارها مدارهای حرکت سودجویانه هستن که منجر به انباشت باید بشن. این مدارها خود به خود محیط رو دگرگون میکنن. یعنی یکی از تفاوت‌های دیگه سرمایه و ثروت اینه، ثروت میتونه همجور جمع بشه دور هم یه گوشه بمونه ولی عالمی رو تکون نده، چنانچه چین 5000 سال 6000 سال تمدنش تکان نمیخورد، انبوهی از ثروت هم بود اما سرمایه‌شون نبود تکانش نمیداد. اما سرمایه عوض میکنه، دائم عوض میکنه، چون مدارهای سود ایجاد میکنه، سودزایی ایجاد میکنه، هی مدار تمام میشه مدار بعدی، مدار بعدی تمام میشه مدار بعدی. به همین دلیل که سرمایه مداوم باید بیافرینه، تولید کنه، جدید جدید جدید. برای همینه که تو عالم سرمایه داری همیشه نو اهمیت داره، نو ارزشه و کنه بی ارزشه. برای همینه که سرمایه داری میکشه به سمت مد. سرمایه‌داری بدون بازآفرینی، بدون نوآفرینی نمیتونه زنده بمونه، چون یک جریان مداوم سودآفرینیه و این جریان مداوم سودآفرینی لاینقطع باید بره جلو و اگر نره نابود میشه اصلا. و برای همین هی باید در انسان نیاز ایجاد کنه، هی باید امکان جدید برای این که طبیعت رو نیروی کار رو تبدیل به یه مایه سودآفرینی بکنه باید یه اتفاق جدید برش رخ بده. در همین هی اینا توی فرهنگ سرمایه‌داری پویایی میشه ارزش، به قول خودشون داینامیک بودن، و سکون میشه بی ارزشی. در اصل که شما قبل از عالم مدرن نگاه کنید تو تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ثبات ارزشمندتر از تغییره. توی اندیشه افلاطون عالم ثابتات عالم اصلیه، عالم متغیر عالم بی‌ارزش و عالم چیزه تابعونه. اصلا افلاطون میگفت معرفت به ثابتات تعلق میگیره نه به متغیرات، متغیر ازش بی‌ارزش بود. این فقط این 500 600 ساله است که همه چیز تو الان پویایی مهمه، تغییر مهمه، عوض شدن مهمه، مد مهمه، جدید شدن مهمه، همش ما دنبال اینیم. خب این ملال، اصلا مفهوم ملال پدید اومده. این مفهوم ملال به عنوان یک مفهوم آزاردهنده بیش از اینکه یک مفهوم وجودی انسان باشه، یک مفهوم فرهنگیه. انسان 2000 سال پیش 2000 سال پیش ملول نمی‌شد، چون نیاز به نوجویی اینجوری نداشت. الان جوری شده، میگم اینا شده ارزش‌هامو بگیم، مثلا یه دفعه میگن اینا چرتوپرت دارن میگن، میخندن میگن چه مرتجعی هستن، مثلا با نوجویی مخالفن. ببینید مسئله اینه که اینکه انسان نیاز به این داشته باشه که هر لحظه زندگیش عوض بشه، یا عناصری از عناصر زندگیش عوض بشه، لباسش، ماشینش، نام گوشی موبایلش، نام ایکسش، ایگرگش، این پدیده اولا پدیده استش که دست ما درد نکنه، با قناعت با در واقع استقنا کاملا ناسازگاره و یک پدیده کاملا جدیده، این پدیده اصلا نبوده و این در ذات سرمایه است، یعنی سرمایه این کار میکنه با انسان و بعد برای اینکه اینو جا بندازه مجبوره بگه که این خیلی هم خوبیه، خیلی چیز خوب و چیزی و پویا به قول خودشون جانو میگه.
پس فرق پیشرفت
و توسعه چی میشه؟ این هم دیگه میگم این اما این دو تا گرهگاه اصلی ما داریم، من هرچی میگم جلوتر احساس میکنم این گرهگاه ها باز نمیشن هرچند روش بحث میکنیم و باید هم بحث کنیم جا داره. یکی همین اندیشه ترقیه که این سوال شما به این علاقه هم گرده، یکی همون مسئله علمه، این دوتا رو هی باید بکنم روش کار کنم، دقیقا هم گره هم، یعنی من اینو فقط اینجا هم ندیدم، تو جاهای مختلف این مسئله دارم گرهگاه هم حسابی، یعنی آنچنان جا انداختن تو مغز ما و تو ذهن ما اصلا مسئله برای اون چیزه. یعنی ببینید پیشرفت معادل چیه؟ ترجمه پروگرس. خب پروگرس چیه؟ پروگرس رو باید مفهوم تاریخیش رو درک کرد. مفهوم تاریخی پیشرفت یا پروگرس رو وقتی درک بکنیم روشن میشه برای ما پیشرفت لزوماً این چیزی که ما میگیم نیست. چرا ما دیگه از پیشرفت ارتقا رو درک نمی‌کنیم؟ چرا از پیشرفت در واقع رشد وجودی رو درک نمی‌کنیم؟ چرا از پیشرفت مثلا وارستگی بیشتر رو درک نمی‌کنیم؟ چرا از پیشرفت فقط این چیزا رو داریم می‌فهمیم؟ چون فرهنگ سرمایه‌داری حاکمه، چون نگاه مدرنیستی داره به ما اینا رو میده، نگاه سرمایه سالار حتی نه سرمایه دار. ببینید اصلا یه زمانی بود مگه انسان‌های قبل مثلا دوره‌های قبل خود تو قدمای ما اینا هم قائل به نبودن که آدم درجا بزنه، اما سیر رو عمودی میدیدن، آره عمودی میدیدن، یعنی تو معتقد به رشد در سلسله مراتب هستی بوده. اما اینجا ما یه سیر افقی میکشیم و این سیر افقی، حرکت افقی فقط با انباشت بیشتر به دست آوردن بیشتر و این مفهوم مدرن پیشرفت، همون اندیشه ترقی که بهتون میگم. ببینید ما وقتی اندیشه ترقی رو مبنا قرار بدیم این سوال برامون طرح میشه که خب پس پیشرفت چی میشه؟ پیشرفت چه فرقی با توسعه داره؟ چون قرار نیست پیشرفت اینجوری فقط تعریف بشه. اگه ما اینجوری تعریفش کنیم آره همینه، ولی اگر مثلا پیشرفت رو بیایم یک نوع رشد معنوی بگیریم، افزوده شدن در مراتب مثلا وارستگی کمال بگیریم، افزوده شدن در مراتب اخلاقیاتمون بگیریم، خیلی چیز عوض میشه. منتها بعد تو زندگی عینی کم میاریم، چون این زندگی عینی زندگیمونه، زندگی اندیشه ترقیه، سرمایه سالاره، هیچ هم تغییر نکرده. هر چقدر هم شعار بدیم شعارا چیزی رو عوض نمیکنه، یعنی ماهیت همونه، ماهیت سرمایه‌دارانه است. ما همین الان هم تو متن چه ماهیتی هستیم و امروز بیش از 30 سال پیش هستیم، خیلی بیشتره. یعنی و اون هم حتی دلیل داره، دلیلشون پروژه های اقتصادی و شرایطی که جامعه ایجاد شده است، ولی اون مسئله این سوال رو برای ما ایجاد میکنه. بذارید با سر فرصت داشتیم اون الان میگه بحث اون دور میشه داشت، بذارید من برم این بحث باز میرسیم. اینا دو تا میگم دو تا موزل اساسی است، یکی این مسئله علمه، یکی این مسئله است که نمیدونم چرا این دوتا اینقدر جا افتادن. من خیلی میبینم که البته اندیشه ترقی احتمالاً مفهوم کلیدی عالم مدرنه، یعنی انجهامی روشنگری خیلی بهش تکیه داره و عجیب اینو به ما چیز کردن، چون یعنی این حس رو به ما میدن که اصلا انگار ما آدم نیستیم اگر این ترقی نکنیم، اگر این رشدی که اینا میگن نکنیم، این پیشرفتی که اینا میگن رو به دست نیاریم. ولی مسئله اینه که این پیشرفت رو یه جوری برای ما تعریف کردن که اصلا پیشرفت نیست، این اسارت مداومه، اسارت دمفسونه، یعنی در غلطیدن در بدترین نوع اسارته، چون اسارت مبتنی بر جهل مرکبه، یعنی جهلی که ندونیم که جهله، ولی چون از در و دیوار داره بر ما میباره، به هر جا نگاه میکنیم همینه، تو همه کتابا همینه، نمیفهمیم که چه اسارتیه. حالا باید بعدا روش بیشتر حرف بزنیم. خب من ممنونم، اینو بعدم باز به من بگید توی حرف استاد. این دو تا چه میگن؟ دو تا مفهومی که ما هی باید روش حرف بزنیم تا بلکه این گره ها یه ذره باز بشه و این مختص این شرایط هم نیست، این یه جدلی است که ما همیشه داشتیم سر کلاس با دوستان. خب چرا ما اشتباه میکنیم؟ ما عقب مونده ایم نمیدونم، ولی به هر حال این خب این به سمت انباشت در مفهوم اینو عرض کردم. بعد نکته بعدیش این هستش که سرمایه تجسم یک رابطه وجودی استثماری. ببین استثمار رو باز نیروی کار فقط نگید، استثمار با تمام هستی است، یعنی رابطه برخواسته از نشأت گرفته از سوبژکتیویته. ببینید یه نکته ای که مارکس بهش کمتر توجه میکرد و الان خودشو خیلی خوب نشون میده و من برام جالب بود که مرحوم متعری به این نکته هم توجه کرده بود. ببینید مارکس عمدش میرفت رو این که استثمار رو در استثمار نیروی کار میدید، نیروی کار کارگر. علت هم داشت، چون دوره‌ای که مارکس زندگی میکرد ابتدای انقلاب صنعتی، موج اول انقلاب صنعتی بود و عمده تولید به اصطلاح کالای سرمایه‌داری اون دوره توسط نیروی کار کارگر انجام می‌شد. الان ما داریم به سمت یک نوع اتوماسیون می‌ریم تو تولید، نمیگم به طور مطلق، به طور مطلق شدنی نیست، اما وجه اتوماتیک کار خیلی پررنگ‌تر از گذشته شده و میشه گفت که تقریبا اگر نگیم مثلا 80%، اقلا 50% کار تو بچه اتوماتیک 50% دوده نیروی کاره. اینجا تئوری ماش دوشان مشکل میشه. اگر قرار بود ما بگیم که سرمایه صرفا حاصل استثمار نیروی کاره، پس در دورانی که دیگه نیروی کار آنچنان نقشی نداره، ماشین داره بیشتر این کار رو انجام میده، پس سرمایه دیگه استثمار نمی کنه. چرا؟ ماشین عامل استثمار شده، منتها استثمار چی؟ استثمار طبیعت، اون چیزی که از اول وجه اصلی سرمایه است. یعنی سرمایه ذاتش اینه، همه چیز رو به استثمار میکشه، فقط نه فقط نیروی کار رو. یعنی سرمایه سیطرهش اصلا یه سیطره استثماری است که اون برمیگرده به همین مسئله، رابطه وجودیش اصلا استثماریه. یعنی شاید که خود مارکس هم الان این صنعته اتوماتیک ما رو میگیم به این مسئله پی میبرد که مسئله فراتر از استثمار صرف نیروی کاره، مسئله استثمار عالم آدمه که توسط سرمایه صورت میگیره، چون سالار هم هست دیگه، محوره سالار دیگه، سرمایه سالاریه دیگه. خب این ویژگی دومش اینه. بعد ویژگی سوم اینه، ببینید من اینا دیگه تلگرافی میمیسن. ببینید ذات نظام سرمایه داری بی‌عدالتیه، ذاتش اینه که طیف وسیعی از فقرا به علاوه طیف معدودی از بیش از حد سرمایه‌دارا باشن. این غیر از این شدنی نیست، هر کاریش بکنید ساختار هر چی به هم بذاره. البته اینو بگم اینجا در مورد سرمایه‌داریه، این ویژگی توی نظام‌های غیر سرمایه‌داری میتونه تعدیل بشه، توی سوسیالیسم‌های نوع روسی و توی فاشیسم آلمانی تعدیل شد تا حدی، ولی تو سرمایه‌داری ذاتش اینه. یعنی ساختار طبقاتی و اقتصادی مبتنی بر بی‌عدالتی، یعنی بی‌عدالتی چیه؟ تجمع ثروت انبوه در دست اقلیت قلیت و تجمع در واقع در تراکم فقر در نزد اکثریت. این ذات سرمایه‌داریه، چاره جز این نداره. زمانی میتونه این روی مدار تعدیل بکنه که مثل شوروی و کشورهای سوسیالیستی بخواد از سوددهی سرمایه، از بازدهی اون کم کنه، به سرمایه بخواد زنده باشه، حرکت کنه، آزادانه حرکت کنه، اونجوری که اقتصادهای سرمایه‌داری میخوان و لیبرال ها میگن هنگ باید ایجاد کنه. اگر میخواد یه کاری کنید که این توضیح رو یه ذره آدلانش کنید، طوری که بگید آقا مثلا یه کاری کنیم که همه اقلن سیر باشن، همه اقلن مثلا از بهداشت رایگان حد اقلی برخوردار باشن، از یه آموزش پرورش رایگان حد اقلی برخوردار باشن، چند بودم همه خونه داشته باشن، مثل مدلی که مثلا خواستن تو شوروی اجرا کنن تا یه تفاوتی تو آلمان اجرا میشد. خب چیکار میکردن؟ مجبور بودن انبوی خونه میساختن همه مثل هم، تو خونه ها میرفتید مثل زندان بود، این تاویل دیوارهای دا مثلا رنگ نداشت، نمیم در خونه های شبیه هم فاقد هر نوع زیورالات، فاقد هر نوع تجمل، فاقد هر نوع جنبه های مثلا زیبایی شناسانه، ولی خب تولید هم بود. بعد چرا؟ مجبور بودن خونه ارزون بسازن، زیاد هم بسازن، فقط برای اینکه آدم ها توش زندگی کنن. ببینید این برمیگرده به چی؟ وقتی سرمایه رو شما گردشش رو محدود کنید، یه کاری کنید که یه ذره بخواد تابع اخلاق باشه و سود محور نباشه، خب فوری بازدهی رو میاره پایین و اقتصاد رو دوچار رکود میکنه. بر همین کشورها این کاری که میکردن ظرف 20 سال دوچار رکود اقتصادی میشدن، مثل اقتصادی که شوروی پیدا کرد داغون میشدن. چون سرمایه اگه سود پیداش نکنه، سرمایه رو تابع اخلاقش کنید، اونم مثلا ممکنه تابع بشه، ولی بعد معذرت میخوام لگد میزنه به شما، یه چون خسته اذیتتون میکنه که آخر سر یا شما خسته بشید ولش کنید، یا اینکه مثلا اون به یه نحوی بتونه مثلا چون یعنی که مثلا نابودش کنید دیگه، وگرنه با سرمایه نمیشه چیز کرد. و اینم بگم کشورهای سوسیالیستی هم نتونستن باز در واقع چیز کنن، فقر مطلق رو تونستن از بین ببرن تا حدودی، نه فقر مطلق، باز از چه طریقی؟ از طریق آوردن پایین آوردن سطح زندگی، یعنی سطح زندگی رو انقدر پایین آوردن که همه تقریبا بتونن با هم مشارکت داشته باشن تو اون سطح زندگی. منتها چون برای انسان مدرن این کارو میکردن، انسان مدرنی که تجسم سوژه بود، خود سوژه بود، اصلا انسان مدرنی که سوژه است نمیتونه این وضع رو تحمل کنه. اگر چه میدونم جامعه‌ای بود که هم اکثر آدماش عارف بودن یا فرهنگ معنوی داشتن یا دین مدار بودن میتونستن، ولی یه جامعه‌ای که روح آدم‌ها مدرنه، روح مهمه. من کاری به اینکه کلیسا برن نرن نمیدونم اینا ندارم، اون ظواهر مذهبی رو زدم. خیلی وقتا ممکنه شخص ظاهر مذهبی پررنگ داشته باشه اما روح سرمادارانه باشه، چنانچه ما تو پیوریتنیسم می‌بینیم پیوریتنیستا ظواهر پررنگ سرمایه‌داری دارن، چیز دینی دارن، برای همین هم پیوریتن نامی نمیشن، وحشتناک ظواهر چیزی دارن، ولی جانمایه روح سرمایه‌دارانه است. و من به اون روحه دارم میگم، روح سرمایه‌دار، روح انسان مدرن نمیتونه این وضع تحمل کنه که زندگی فاقد تجمل، فاقد جنبه های به اصطلاح به قول اینا تنوع اینگونه باشه، خمود میشه. برای همین بود که فضای این کشورهای سوسیالیستی اینجوری خموش و خمود و سرد و پرملال و خسته و اینها بود. شما میدید آدم ها فرار میکردن از این کشورها، بعد دوازده فرق میزدید همش از اینا میمالیدن. چون ببینید توی یه عالم مدرن با یه انسان مدرن با یه تعلیم تربیت مدرن با یه نگاه سکولار میخواستن سر به سرمایه افسادی بر مبتنی بر اخلاق بزنن، این شدنی نیست. یعنی شما یه عالم رو باید دینی کنید، معنوی کنید، بله اون شدنیه. اونجا اگر سرمایه باشه میتونید کنترلش کنید، یا اصلا سرمایه دیگه نیست نخواهد بود. یا اگر نه عالمتون مدرنه نمیتونید بیاید حالا تو سرمایه یه سری اصول اخلاق اجرا کنید.
اسلام مثلا حضرت تعمیر کار میکرده، مثلا کارآفرینی میکرده، زمین آباد میکرده، مزرعه به وجود میآورده، ولی خب مثلا زکات میداده، مثلا کماش
نه. ببینید باز اینو ببینید،
این حرکت یه جور طریقه،
نه 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 دو تا فرق، اصلا دو تا بحثه. ببینید این خیلی مهمه، شما بحثمون کلاسمون اقتصادی نیست، نمیتونیم خیلی روش توقف کنیم. ببینید این خیلی اشتباه بزرگیه که هست کجا جوری
جو نبوده.
حرکت یه چیزه، نه توجه کنید، ببینید کس بس نیست، تمام تمدن‌های بشری آبادانی داشتن.
درست.
مگه شما تمدن‌های باستانی، مگه تمدن‌هایی که سرمایه نداشتن آبادانی نداشتن؟ چرا داشتن؟ معماری‌های پیچیده و شگفت‌انگیزی داشتن که برای همین امروز ما بسیار جذاب و بسیار عجیبه. مگه نداریم این همه تمدن‌ها؟ آبادانی دنیا با نگاه با اینکه ما سرمایه‌دارانه رو نگاه کنیم بدون دو تا چیزه. ببین توسعه رو، پیشرفت رو معادل مفهوم‌های سرمایه‌دارانش نگیرید. نگید توسعه یعنی بس این چیزای مدل سرمایه‌دارانه و ما اگه سرمایه رو بذاریم کنار توسعه وجود نداره. نگید آبادانی کار کردن، یعنی ببین ما مفهوم مدرن کار رو مبنا می‌گیریم، بعد میگیم خب اگه سرمایه نباشه بس دیگه کار کردن مدرن نباشه. دوستان توجه کنید، فقط سرمایه نیست که یک مفهوم مدرنه، کار هم داره مدرن مفهوم جدیدی پیدا میکنه. کار هم مفهوم مدرن داره، با مفهوم مقابل مدرنش فرق داره. ما در وقتی سرمایه حاکم میشه، کار هم به مفهوم مدرن کار تبدیل میشه. میگم من فرصت نیست اینا رو بگم، نمیشه اینا، من الان میخوام اینا رو جزء جزء اینا میره تو اقتصاد دیگه، اصلا یه بحثای دیگه میشه. یه اینجوری اجمالا بهتون بگم، کار هم مثل اون بحثایی که راجع به انسان و اینا گفتن ظهورات تاریخی دارن، کار همه مفهومی است که ظهورات تاریخی داره. مفهوم مدرن کاره که چون ذاتاً از خود بیگانه است، ملال آفرینه و برای انسان اوقات فراغت و مرخصی رو انقدر ارزشمند و عزیز میکنه. ببینید در هیچ دوره تاریخی ما اصلا مفهومی به نام اوقات فراغت نداریم. چرا نداریم؟ چون کار مفهوم ماهیت از خود بیگانه نداره. کار مدرن از خود بیگانه است. چرا؟ چون در رابطه دیالکتیکی با سرمایه مدرن قرار داره. سرمایه مدرن، کار مدرن، هر دو تجسم استثمار از خود بیگانگی و تجسم یک رابطه سوبژکتیویستی با هستی هست. به همین دلیل انسان اگر سرمایه رو داره چون نیاز به کار نداره، بدبختی های کار رو نداره. ولی وقتی در قلمرو کار قرار میگیره، مجبور کار بکنه، سرمایه رو نداره، هم گرفتار از خود بیگانگی، هم گرفتار حسرت به دست آوردن سرمایه است، هم سرخوردگی های ناشی از نداشتن سرمایه رو داره و این گونه است که دچار بحران های چنگانه میشه و فرار از این کار براش میشه یه آرزو، میشه یه بهشت. خیلی فکر کنم دور برتون آدم های دیدید که میگن آرزو میکنن کاش که یه صبحی بلند میشه واسه کار نمیکردن. دیدید هستن دیگه؟ خیلی من خیلی دیدم آدم های از هر سن و طبقه و دسته هم دیدم، یعنی تکنوکرات هست، پزشک دیدم، مهندس دیدم، آدم مثلا استاد دانشگاه دیدم، آدم کارگر معمولی دیدم، همه. چرا آدم ها از کار اینجور فرار میکنن؟ چون کار ماهیت از خود بیگانه پیدا کرده. چرا در گذشته این گونه نبوده؟ چرا در گذشته این اصلا مسئله اوقات فراغت چرا در گذشته نبوده؟ نه اینکه اونو عقل نداشتن، نمیفهمیدن اوقات فراغت هم بذارن، اصلا کار این ماهیت رو نداشته. ببینید وقتی انسانی که برای کارش آداب معنوی قائله، نوعی نگاه عبادی به کار داره، بعد کارش رو دوست داره، کار به زندگیش معنا میده، کار خلاقیت بر در بچه خلاقانه براش داره و استعدادهای وجودیش رو شکوفا میکنه، این دلیلی نداره از کارش فرار کنه. این دقیقا اصلا به کار پناه میبره، کار زندگیش میشه. دقیقا به همین دلیل که تو همین عالم مدرن معدود انسانهایی که کارهای خلاقانه دارن، مثلا هنرمندا، اینا از زندگی به کار فرار پناه میبره. شما زندگی خیلی از این چهره ها رو بخونید، مثلا داستایفسکی، اینها از زندگیشون به کار پناه میبرن. داستایفسکی وقتی زن اولش که بود، با زن اولش زندگی کرد، نزد اون آنا گریگوریفنا، نه با زن اولش زندگی میکرد، اسم زن چرا یادم نیست، با زن اولش زندگی میکرد، اون از اون زندگی ناراضی بود، از اون زندگی به کار فرار میکرد، یعنی پناه میبرد به دست کار، یعنی میرفت دنبال کار و دنبال قمار، دنبال این دوتا. و بعد در واقع تو ساعتی که آفرینش ادبی داشت احساس آرامش میکرد و تو ساعت زندگی با اون زن احساس عذاب. خیلی از این نویسنده ها اینجوری هستن، مثلا چارلز دیکنز تو مقطعی از پایان دوره اول ازدواج اولش اینجوری هست، جک لندن تا یه حد اینجوری هست، خیلی هستن. بالزاک تمام زندگیش با کارش زندگی میکرد. اصلا بالزاک رو اینطور که خودش میگفت در شبانه روز 50 فنجان قهوه میخورد. دیوانه کننده است، یعنی 1799 به دنیا آمده، 1850 مرده، تو 51 سالگی. خیلی هم طبیعی آدم روی که در شبانه روز 50 فنجان قهوه بخورد، سکته اگه تو 51 سالگی سکته کرده نازه خیلی خم کرده، باید تو 30 سالگی سکته میکرد. بعد روزی شب تا صبح به طرز وحشتناکی کار میکرد و در صبح یه مقطع کوتاهی میخوابید، بعد میرفت توی اجتماع برای اینکه سوژه پیدا کنه برای داستاناش و شب دوباره شروع میکرد. معروف بود که شب نداشت، شب بیره اینه شبی نمیخوابید، حلقه های اتاق رو میکشید، یه ربط و شام رو محسوس میکشید. الان به فرانسه توی خونه بالزاک هست، موزه شده، یکی از محلهای زندگیش موزه است. ربط و شامش، اون چیزش، اون فنجانش، فنجان قهوه جوشش، اینا همه هستن. خیلی هم زیباست توی خود اون فضای خونه. بعد مثلا دقیقا فکر کنم جایی که رمان بابا گوریو رو نوشته، پرده ها رو میکشید و خب کار خلاقه برای اینا آرامش بخش بود. کار خاصیتش اینه، کار اصلا باید این باشه. منتها در دوران مدرن مسئله اینجوری میشه که انسان از کار جدا میشه، چون انسان اساسا گرفتار از خود بیگانگی میشه، از خودش، از همه جدا میشه، از کارش هم جدا میشه. بعد مسئله میشه کار تبدیل میشه به یک امر استثماری، هم انسان با کار طبیعت رو استثمار میکنه، هم خود انسان کارگر توسط سرمایه استثمار میشه. اصلا همه ما کارگر مفهوم عام همه ما هست، یعنی همه ما ها کارگریم. اصلا در عصر مدرن انسان تبدیل به کارگر میشه، به نوعی کارگری که دلش میخواد سرمایه دار بشه و نمیتونم بشه، برای همین هم همیشه سرخورده است. و یک مفهوم وحشتناکی هم ما داریم، مفهوم فقر مدرنه. ببینید یعنی علارغمی که رفاه ظاهری خیلی زیاد میشه، فقر ما، احساس فقر ما داریم بیشتر میشه، احساس آتش ما بیشتر میشه. چرا؟ چون در واقع فقر در دور عالم مدرن یک شکل جدیدی پیدا میکنه. یعنی یه فقری هست، فقر مطلق وحشتناک ناشی از گرسنگی، اون تو خیلی جا هست. تو طبقات متوسط جامعه مدرن اون فقر ناشی از گرسنگی نیست، اما یه مفهوم فقر مدرن هست. اون مفهوم فقر مدرن برمیگرده به استنباط ذهنی انسان، چون به انسان طبقه متوسط مدرن گفتن که تو باید تبدیل بشی به اون سرمایه‌داره و اگر تبدیل به او بشی همه چیز درست میشه، و بعد او هم فکر میکنه باید تبدیل به او بشه، واسن حقشه، نه اینکه وظیفشه، حقشه که تبدیل به او بشه، و بعد تصور میکنه که میتونه چه این چیزی بشه. چون یه مش داستان هم به آدم به خورد ماها میدن، اوهامی شبیه اوهامی که راجع به زندگی دیل کارنگی و چیز اون سرمداره کیه بگید معروفه که رفیق شما هم بود راکفلر و اینا، یه مش داستان‌های سراپا دروغ، مثل اینکه مثلا طرف با سه سنت نمیدونم وارد فلان جا شده بعد رفتن فلان کرده، چیزای کاملا بی خود بی اساس. یعنی این سه سنت ها رو شما اگه تمام عمرشو که چی 300 سال بکنید عمرشو این همشون جمع میکرد هیچیش هم یعنی خود نمیتونه تبدیل به این راکفلر که شد بشه، منتها با یه مش لاتایلات در حد مثلا عقل چیز عوام ملت رو فریب میدن که آره اینجوری شد تو هم همین کار بکنون تبدیل به اون میشی. این برای اینه که هم اون طرف رو آرومش کنن، هم مثل میدونید مثل چیه، مثل یک اصلیه که خلاصه یا حیوانیه که یه چیزی رو میذارن جلوش گوشت چیزی میگن برو دنبالش، این بیچاره هم میره. این اصل اصلاری همینه دیگه، ما هم مثل اصل اصلاری به امید تبدیل شدن به اون سرمایه‌داره اون راکفلره، در صورتی که همش دروغه. این راکفلر شد یعنی راکفلر نتیجه زد و بنده، راکفلر نتیجه رابطه با حلقه پنهان قدرته، راکفلر نتیجه استثمار وحشیانه است که به پشوانه یک طبقه سرمایه‌دار صورت میگیره. راکفلر شدن با جیب 3 سنت و 5 سنت و 50 دلار اینا اوهامه، کاملا اوهام، ولی به خود مردم میدن. کتابای دیل کارنگی رو هم دیدی که چگونه موفق شوین، چگونه ثروتمند شوین، چگونه خوشبخت شوین، اینا همین پرت و پلاها رو به خود ملت میده و اینو باور میکنن. مثلا همین کتابایی که الان شیکترش امروزا میاد هر سایت پر شهر خیابان پر از طلا است، نمیدونم بیا نشید و ثروتمند شوید از این حرفا، یا مثلا معنوی ترش اینه دعا کنید مثلا پول از آسمان براتون میباره. اون کاتلین پاندر رو اینا میگن دیگه، کاتلین پاندر اینا میگن بشین دعا کن مثلا از آسمان پول چیز میباره، چی از آسمان پول میباره، نه چی میباره، نه از این حرفا. اون ناپلون هیل و لوئیس هی و این جماعت، این اینا تمام اون چیز هست دیگه. در واقع ما اصیل یک فقر مدرنیم و اون فقر مدرن بخشی ذهنی تو طبقه متوسط، طبقه آره سر دکلاسی نه که چی میگه. خب من خیلی سریع نام یک دو دیگه میگم تمومش کنم، خیلی تاثیر میکردم ببخش این بحثا به درد نمیخورد ها، یا میشه خوب بود این بیدر ببخشید. یک بچه دیگه نیست، یه چیز دیگه، من خیلی روی نظام دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم چون چیز میکنم دیگه واقعا نمیشه چیز کرد، الان میشه از این صحبت کرد. فقط بگم یکی دیگه از خصایص این نظام این استش که ابزار تولید و سرمایه های بزرگ و متوسط یا تماماً و یا عمدتاً و یا حداقل بخشی از اونها در دست سرمایه طبقه سرمایه دار است، یه طبقه خاصه در واقع. که اینو بهش میگن طبقه سرمایه دار دیگه، طبقه ای که ببینید سوسیالیست ها سعی میکردن اینو از بین ببرن، فکر میکردن این از بین بره همه چی حل میشه. ببینید این لازمه از بین بره، یعنی این یه واقعیتی که ما نباید بذاریم که یه طبقه طبقه اجتماعی که مثلا 1%، 2%، 5% جامعه است، این همه سرمایه و ثروت داشته باشه که بتونه هر کاری میخواد بکنه. چون یقینا این سرمایه بی‌عدالتی میاره، ظلم میاره، استثمار میاره، فقر میاره و طبقات دیگر رو در بیاره، به قیمت نابود شدن یک عده وسیعی، یه عده کوچکی صاحب درآمدهای همه میشه. این بلا شک این گونه است. یعنی حتی در قبل از عالم مدرن هم این گونه بوده که ما در تعبیر حضرت امیر علیه السلام داریم که هیچ کاخی مثلا ندیدم که کوخهای رنگ ایجاد شده باشه. این اون دورش هم این بوده. الان که وحشتناکه. تو اصلا ببینید چون سرمایه ببینید مثل چیه؟ مثل اینکه مثلا فکر کنید یه هندوانه مثلا میام میذارم یه نان، چرا 5 تا دونه نان میام میذارم وسط، 50 نفر آدم میخوان بیان 5 تا نان بخورن. اگر یک تقسیم بندی دقیقی بکنید که به همه 50 نفر نان رو بدید، بعد فرض کنید خب یکی مثلا پیره، یکی کودکه، یکی نه من مریضه، به اونها یه ذره مقدارم بیشتر بدید، خب اینجوری به همه یه مقدار کمی میرسه. ولی اگر نه این کارو نکنید، بیاید بگید حمله، برید هر کی خواست هر چقدر تونست بگیره، خب اونی که مثلا قوی تره یه دفعه میدین 5 تا مثلا 3 تاشو گرفت بود، یکی دیگه مثلا جناب نصف یکی رو برد، یکی دیگه بعد میرید مثلا 45 نفر آدم میمونن در اینقدر نون. و جامعه سرمایه‌داری اینه. یعنی خب اون چیز با برنامه، اون دخالت با برنامه، حضور با برنامه کار خوبیه، اما همه کار نیست. یعنی مسئله اینه که اگر ما سیستم رو یعنی جامعه رو مدرن نگه داریم، فقط بخوایم این کار رو بکنیم، قطعا در دراز مدت دوچار مشکل میشه. و یعنی همون ملال و هم پایین اومدن سطح تو. چون ببینید سرمایه نیاز به این داره که هی تولید کنه، هی خودشو اضافه کنه، هی بره جلو. اگه ما بخوایم سرمایه رو نگه داریم، مجبوریم منطقش هم نگه داریم. منطقش سوده، منطقش باز تولید و انباشته. تولید و انباشت رو نگه داریم، سود رو نگه داریم، باز تولید رو نگه داریم، بعد بگیم خب علیرغم اینها حالا بیاین اخلاقی عمل کنیم، یه توزیع عادلانه در میان اجتماع بکنیم. این دوچار مشکل میکنه سیستم رو ظرف مثلا بعد از 10-20 سال. چرا؟ چون انسانی که این سرمایه میپردازه، انسان عالم مدرنه دیگه، اون انسان تا به زندگی معنوی و اخلاقی و وارستگی و اونم قناعتی ها نداره. اون انسان همون زندگی سودجوی و فقر مدرن و اونم آرزوهای دیرکارنگی میخواد. و اگر اون با اون مقدماتیش و اون انسان این سیستم رو بیاده کنید، میشه شوروی، میشه اون چه که شکست خورد. یعنی و شما یا باید، یعنی باید مجموعه رو عوض باید بکنید، یا همه چی رو معنوی باید بکنید، یا نه اگر اینه باید همجور بدش کنید بذارید همون جنگلی که هست باشه، که جنگل چیزه گرگاست دیگه، جنگل سیستم سرمایه‌داری جنگل گرگاست. یعنی باید بخوری که نخورنت، هر کس باید اون کوچیک‌تری که میتونه رو بخوره، که بزرگتر که مثلا یه ذره بزرگتر بشه که بزرگتر بهش کمتر آسیب بزنه یا نخوردش. این سیستم اینه دیگه. و همه آدم‌ها در یک مسابقه و رقابت اقتصادی بالقوه بالفعل با هم قرار دارن، و در این مسابقه و رقابت همیشه یه عده باید قربانی بشن و میشن. لیبرالیسم میگه این جامعه خیلی جامعه خوبیه، مثلا بهشته. نئولیبرالیسم هم همینو میگه، میگن اینا میگن درست همینه. بعد میگن اگه یه عده قربانی میشن، نتیجه ضعف خودشونو بیورزن قربانی میشن. بعد میان برای اینکه آدم‌ها رو میگن، ببخشید تعبیر عامیانه‌اش معذرت میخوام، هندوانه زیر بغل آدم بزنن، میگن تو باید بالغ باشی، رشد کنیم، زندگی مسابقه است. فون هایکینا همینا رو میگن دیگه، فون هایکی قشنگ اقتصاددانه نئولیبرال میگه این مسابقه است، بیا تو مسابقه شرکت کنید عادلانه، همه برید جلو، هر کی پیش برد خب اون باهوش، هر کی باهوش تره پیش میبره. منتها مسئله اینه که تو مسابقه سرمایه‌داری هر کی باهوش تره یا هر کی محقه پیش نمیبره. مسئله مسابقه سرمایه‌داری اینه، چیزی که فونهای گوپوپر و این نئولیبرالا به ما نمیگن اینه که مسابقه سرمایه‌داری مثل مسابقه دویه، که 20 نفر آدم رو شما جلو خط جلو میذارید، 500 نفر هم میذارید مثلا 15 متر اون برتر، بعد تپانچه شلیک میشه، اولی 15 متر فاصله است بین اینا که ردیف جلو هم و اون انبوی اون ردیف عقب هم، و شانسی در اون اول یا اصلا وجود نداره که بخوام به این جلوی تبدیل بشه، یعنی یا خیلی کمی اصلا وجود نداره، مگر اینکه یه چیز استثنایی به پیونده به حلقه اینه که اینا حلقه هم. بنابراین دقیقا اینا که این جلو هم نیبرن، مسابقه یه فرمه، یه نمایش از مسابقه است. یعنی مسئله اینه که چون امکانات آدم‌ها برابر نیست، پس چون فرصت‌هاشون برابر نیست، چون موقعیت‌هاشون برابر نیست، مسابقه عادلانه‌ای هم نمیتونه بهشون رخ بده. مسابقه زمانی که آدم‌ها شرایطشون برابر باشه. وقتی مثلا بنده در فرزند خانواده‌ای هستم که مثلا 5 تا بچه داره و درآمد مثلا پدر بنده ماهی مثلا 400,000 تومانه 500,000 تومانه، من حتی یه تحصیل درست حسابی نمیتونم بکنم، مثلا یه مدرسه خوب نمیتونم برم، آموزش درست نمیتونم ببینم، کلاس نمیتونم جانبی و فلان نمیتونم برم، بعد در قرار در مسابقه قرار بگیرم با آدم‌هایی که مثلا پدرش مثلا 3 تا کارخونه داره، نمیدونم تجارت فلان چیزو به عهده داره، با انبوه پول و سرمایه میتونه وارد رقابت با من بشه، با حتی هر زمینی، چطوری این مسابقه رو میشه گفت عادلانه است؟ چطوری من ممکنه ببرم این مسابقه رو؟ شانس بردن من فقط در چه صورتیه؟ در صورتی که ساختار اجتماعی به هم بریزه، فرصت‌های استثنایی خاصی مثل انقلاب‌ها، مثل جنگ‌ها، فرصت‌های استثنایی پیش بیاد که آدم‌های زیرین اجتماع بیان رو، آدم‌هایی که رو هستن یه مدار جا به جا بشن، بعد تازه اون آدم‌هایی که از زیر میرن رو خودشون تبدیل به اون به اصطلاح حاکمان قبلی بشن، چون مدل همون مدل دیگه، قرار نیست مدل عوض بشه. پس این مدل، مدل عدالت و برابری و اینها نیست، اینا دروغه. تو سرمایه‌داری ما هیچ نمیتونیم این چیزا ببینیم. سرمایه‌داری ذاتش بر روی استثماره، بر روی بی‌عدالتیه، بر روی در واقع فقر انبوه و ثروت یه عده اندک. اون که مثلا شما میدید مسئله بایستید میگن 1% واقعا 1%، یعنی جامعه امریکا 5% داره و 95% داره، این حقیقتیه. منطقه ببینید، شما میدید امریکا بله رفاه عمومی سطحش از کشور مثلا ایران بالاتره، علت هم داره این مسئله. میدید که علتش چیه؟ چرا؟ چیه؟ دقیقاً ببینید چرا اروپا و اینا، ببینید شما اصلا وارد که میشید آمستردام هر شهر اروپایی برید، دقیقاً چه 400 سال دنیای غارت شده و این غارت رفته اونور و بعد تازه تو اونور بسیار نابرابر توزیع شده. یعنی تو اونور بین 10%، 5%، مثلا 80%، مثل چیه؟ مثل اینکه مثلا الان که مثال خیلی عینیش، ببین من مثلا یه مردی هم میام حق مثلا این خانم مثلا یه چیزیه، مثلا آدم ضعیفه یا مثلا چی میگن یتیمه فلانه، یه ثروتی هم داره، من این ثروت رو میذارم تو جیب خودم، این رو محروم میکنم از این حق. بعد مثلا بگیرید مثلا 50 سال این کارو میکنن، یعنی همه پول و دارو امکانات اینو میگیرن، بعد یک فاصله عظیمی بین ما ایجاد میشه، اون میشه یه مثلا چیز محروم و بیچاره، من میشم مثلا یه گردن کلوف، بعد میگه خب بیا تو بشی به من عمل کن، فلان کن، یاد بگیر ببین من چیکار کردم، چقدر زرنگم اینجوری. بعد میام مثلا هر 7-8 سال یه 50,000 تومان هم در میارم بهش به عنوان کمک بشر دوستانه میدم. آمریکا و اروپا این کارو با ما کردن، یعنی 300-400 سال غارت کردن، انبوه همه چی رو بردن، هنوزم دارن میبرن. بعد میان هر 15 سال 20 سال اونم خواننده ها اونم چی اسمش میبرن ببین آنجلا جولی و فلان جولی چی نمیفرستن که مثلا رفت کمک بشر دوستانه به گرسنه‌های سومالی. با این سومالی چرا 500 سال پیش این آفریقا گرسنه نداشت اینجوری؟ چرا این آدماش اینجوری؟ چرا همین جدی میاد؟ چرا هند اصلا نداشت که 300 سال 400 سال پیش تو خیابون لحاف کرایه کنه شب تو بمبی بخوابه؟ چرا الان داره؟ چرا 300 ساله داره؟ نتیجه حرکت شماست دیگه. و بعد اون وقت میان یه 10 تومن بهم میدن میگن کمک بشر دوستانه ملت هم سرش میزنن. بعد وقتی هم که میره اونجا هم باز عادلانه توزیع نمیشه، یعنی تو همون جامعه امریکا یه 5% ما واقعا داریم، یه 95% داریم، این حقیقتا هستا. من تو خیابون سنت مونیکا تو لس آنجلس توی یه خیابون بسیار ثروتمند نشینه، سرمایه‌دار نشینه، یه منطقه ایه که مثلا بهتون بگم انقدر بزرگ سرمایه امکانات آدم ها و خونه ها اینا شون تقریبا پلیس نداره، چون کسی دزد اصلا نیست. بعد یه منطقه مثلا به خونه های مثلا کیلومتریه، نمیدونم چطوری بگم، یعنی مثلا وسعتش دیگه به متر نیست، یعنی اینجوریه. بعد این رئیس نام اپل و اینا هم اونجا بودن، این چیزی نام. بعد به یه دلیلی من رفته بودم اونجا رو میدیدم. بعد تو همون دوروبرا میاد، مثلا میاد تو سنت مونیکا، سنت مونیکا یه خیابونی که مغازه‌های گران قیمت داره و خیلی از این ایرانی‌های سلطنت طلب هم اونجا دکان و مغازه اینا دارن. همونجا آدم می‌بینید که توی سطل زباله دنبال پیتزای مصری میگرده که از همون پوتزا پوشی انداخته شده تو سطل، همونو در میاره. خدا چاره دارم اینا نه حقیقت میگم، منتها اگر درام اگر سطح زندگیشون نوع عمدتاً بالاتر از ماست به خاطر اون غارت است، منتها همون غارت هم توضیح آدمانه نکردن. اون غارت هم اینجوریه که 5 به 95 واقعا 5 به 95. تازه من نمیگم 1 به 99 که بالستید میگم، 5 به 95. یعنی یه عده زیادی هستن که برای اینکه همون حد اقل رو حفظ کنن باید کار کنن، استثمار میشن، تحت فشارن. یه 4-5% فوق‌العاده راحت داره که تو ببلیز و اونها اینجا ها و اینا هستن، یه تعدادشون سرمایه دارن، یه تعدادشون هنرپیشه و اونها هم رقاص و فوتبالیست و این چیزا که به جمعشون اضافه شدن. و بعد ولی یه 95% داره که این 95% لایه لایه است، یعنی همشون مثل هم باز نیستن. یه لایه 20% گرسنه به معنای واقعی هم داره، بلا شک داره. اما آدمایی که شما می‌بینید زیر پلا تو نیویورک هستن که سطل آشغال دنبال غذا می‌گردن، یه نمونه ساده‌اش رو شما بگم، توی آمریکا بیمه خدمات درمانی نداشتن یعنی اینکه آدم از یه سرماخوردگی باید بمیره. اینو جدا میگم، چون دارو خیلی گران قیمتش. یعنی بعد 40 میلیون نفر از جمعیت مثلا 270-280 نفری 270-280 میلیون نفری آمریکا بیمه ندارن. که این تحریک اوباما الان مطرح کرد که به خاطرش هم احتمالاً رأی آورد و دعواش با جمهوری خواها و جمهوری خواها متهمش می‌کنن، میگن تو سوسیالیستی، سر همین دلیل می‌خواد بیمه رو اجباری کنه برای همه. که البته اینم نه اینکه خیلی دلش برای ملت سوخته باشه، پشت شرکت‌های بیمه که در واقع بازی درصدی از ملت می‌گیرن و نه اینکه بیمه رو مفتی بکنن باز همه، ولی همین الان با همین پولای بیمه بازی 40 میلیون نفر بدون بیمه. و ببینید بیمه وقتی شما نداشته باشید یه سرماخوردگی بخواید بهت بده، $100 ویزیتتونه، $100-$150 داروتونه، بعد شدنی نیست. یعنی من خودم یه مقطعی که اونجا بودم یه آزمایش خون ساده رو نمیتونستم بدم چون که پولش انقدر زیاد بود. ما خب بریم ایران رو بریم آزمایش خون یعنی مقیاس های درمانی و دارویی رو با ایران هم مقایسه نمیدونم. ایران خیلی شاهکار ها میخوام بگم، چون مثلا اینکه اینجا حالا به دلیل حالا سوبسیدای سازناسی از نفت سال هر چی که هست من نمیدونم، ولی درمان چون سیستم امریکا کاملا خصوصیه دیگه، خیلی لیبراله، خیلی لیبراله، در همین اونایی که بیمه اونها ندارن با یه سرماخوردگی میتونن به فلاکت بیفتن. یعنی میخوام بگم ذات سیستم سرمایه‌داری اینه، بقیه‌اش تعارفه، شدنی هم نیست کارش بکنن. حالا من بحثم این چیزا دیگه هم داره دیگه، بلش کنید بس سعی کردم دیگه اینا رو توضیح بدم. همین انقدر دست برداریم بحثش تو خیلی دیر شده. اگر اجازه بدید دوستان یه رو به ششه منم باید غالبا به بحث علم بپردازم، ولی میخوام یه اجازه از حسین آقا و دوستان بگیرم امروز رو بحث علم رو بلش کنیم، بذارید یه ذره این بحث‌های لیبرالیسم اون امروز پیش بره. جلسه بعد قول میدم روز اون 20 دقیقه آخر روش می‌پردازیم. خب نداره بگید
راجع به بحث عدالت که مطرح کردیم، متأسفانه متأخرش آقای مصطفی و سیدی قائل به بحث فرصت‌های اجتماعی برابر هستن، یعنی که بحث از عدالت می‌کنن و بحث همون فرصت اجتماعی برابر. این نکته از این که نظام سرمایه داری یک کلیتی داره که همون بحث سرمایه است که حتی سوسیالیسم هم در خود توشش میده، ولی بحثی که هستش اینه که مثلا خود سرمایه داری مثلا ژاپن با سرمایه داری آمریکا با سرمایه داری مثلا آلمان اصلا متفاوت میشه. یعنی که اون نظام رفاهی و درمانی که مثلا تا آمریکا میگه که خیلی مثلا وضعیتش نادوده مثلا تو کشور اروپایی اینطوری نیستش.
خیلی دو تا نکته خوبی رو گفتید. چشم همینا بود توضیح بدن. اولیش چشم اینا میگه اولیش چی بود؟
بحث
عدالتی که خب بعد بخوام شما میرسیم. این دو تا سریع بگم نکات خوبی گفتید. ببینید بحث راز بحث یک نوع تلقی سوسیال دموکراتیکه. یعنی ببینید سرمایه‌داری دنبال یک نظام اقتصادی اجتماعی وقتی ظهور کرد در ابتدای ظهورش ایدئولوژی اصلیش لیبرالیسم کلاسیک بود، ایدئولوژی اصلیش لیبرالیسم کلاسیک بود. ما تو بحثمون حالا به خود لیبرالیسم برسیم میگیم. بعد توی تطور تاریخی که پیدا کرد بنا به دلایلی که الان اگه بخوام بهش بپردازم مفصله، ولی روزی که به بحثش برسیم انشالله خواهم گفت، دوچار بحران شد و از سالهای 1900 و تقریبا میشه گفت 20-1930 لیبرالیسم کلاسیک تقریبا میدان رو باخت، واگذار کرد به صورتی دیگر از اندیشه مدافع نظام سرمایه‌داری که میشه اون رو نحوه لیبرالیسم دونست. اما لیبرالیسمی که با لیبرالیسم کلاسیک تفاوت زیادی داره و اون چیزیست که میشه بهش گفت لیبرالیسم سوسیال دموکراتیک. بعضی ها هستن سوسیال دموکراسی رو لیبرالیسم نمیدونن. اینا اینجا اختلاف نظر پیش میاد. بنده دلایلی دارم حالا خواهم گفت که به اعتقادم لیبرالیسم سوسیال دموکراسیه. چرا؟ چون سوسیال دموکراسی نوع لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی که دارم میگم مقصودم مفهوم چیزا، مفهوم بعد از قرن بیستمی سوسیال دموکراسی. ببینید یه زمانی بود مارکس و انگلس هم خودشون رو سوسیال دموکرات مینامیدن، حتی حزب بلشویک روسیه هم تا مثلا سال 1912 رسما خودشون بلشویک نامید و حتی بعد از انقلابشون هم تا 1925 اینا خودشون حزب سوسیال دموکرات کارگران روسیه توی مثلا فرانسه بلشویک نامیدن. مقصودم اینا نیست، مقصودم اون جریان اندیشه سوسیالیستی است که از هدف نابودی نظام سرمایه‌داری منحرف میشه یا تجنظر میکنه به سمت یک نوع مدلی میده که میگه باید سرمایه‌داری بمونه اما تعدیل بشه،
آشتی.
آره تعدیل. مثل کی؟ مثلا بانیانش مثلا برنشتاینه. ادوارد برنشتاین 1938 مرده، یکی از تئوریسین‌های اصلیشه. مثل کیا؟ مثل بیلبرانتون هم متأخرشن تو همین دههایش هست ناف بزن ابتدایی هاشو من رو میگم، مثلا مثل برنشتاین، مثل کمی گروتر که بیایم آدلرین ها از حزب سوسیالیست اتریش هم، بعد کمی گروتر بیایم جریان سوسیال دموکرات های آلمانه که در مقابل جریان کمونیست ها قرار میگیرن، بعد کاوتسکیه، بعد همینجور میاد این جریان پررنگ میشه. از حدود سالهای 1930 به بعد دیگه ما به جرأت میبینیم که به دلیل اوجگیری بحرانهای اقتصادی اجتماعی لیبرالیسم کلاسیک کاملا بیابرو میشه و کنار زده میشه، طوری که شما در 1930 دیگه هیچ کشور اروپایی پیدا نمی کنید که خودش رو مدعی لیبرالیسم کلاسیک بدونه. جالبه، یعنی حتی امریکاش که همیشه لیبرالتر از همه است، حتی اون میره سراغ مدل تغییرات روزولت، فرانکلین روزولت تو مقطع 1929-1933 دولت اشاعی کینز استفاده میکنه و از به اصطلاح نیو دیل و اینها. توی اروپا اون جاهایی که یه جاهایش که دست روسیه و اینها میفته، دست بلشویک‌ها میفته روسیه و بعد اروپای شرقی و یه جایی هم دست فاشیست ها میفته که اینا همه غیر لیبرال هست، ایتالیا و آلمان و اینا. اون جایی که میمونه میرن به سمت سوسیال دموکراسی. یک صورت جدیدی از لیبرالیسم ظهور میکنه که لیبرالیسم کلاسیک نیست، لیبرالیسم سوسیال دموکراته. دوستان اگر میبینید این بحث ها براتون ناشناس چیز نیست، ما ادامه تو ادامه بحث ها میرسیم، یعنی ما تو این جریانی که ما 30 جلسه این دیگه انشالله شاید حتی بیشتر لیبرالیسم کلاسیک رو که ترک کنیم تموم بشه، بعد دونه دونه این ایدئولوژی ها ترک کنیم، یعنی سوسیالیسم رو داریم، بعد سوسیال دموکراسی رو داریم، فاشیسم رو داریم، همه اینها رو ترک کنیم، همش رو تو شرایط خاص شما توضیح میدیم که اینا کی پدید اومدن، بانیانشون کیان، ایدئولوژیاشون چیه، مختصات فکریشون چیه. بنابراین الان خیلی خلاصه فقط معطوفه به پرسش دوستان دارم میگم، ولی بعدا در جلسات آینده داریم بحث جدا از جور سوسیال دموکراسی داریم، حداقل یک جلسه یا دو جلسه از جور سوسیال دموکراسی هم بحث کنیم که نه همین بلا فاصله، ولی بعدا میرسیم بهش تو این زنجیره‌ای که داریم، برنامه‌ای که داریم میرسیم. اما اجمالا اینجوری میگم مدل سوسیال دموکرات ظهور میکنه، اندیشه های جان رالز یک نوع روایت جدید از سوسیال دموکراسی بر مبنای یک نوع تفسیر نوکانتیه و من حالا الان میگم الان فرصتش نیست، ولی به بحث سوسیال دموکراسی میرسیم و دونرال صرف بزنیم. دو ایدئولوگ مهم سوسیال دموکراسی در انگلستان داره، یکی جان مینارد کینز، یکی جان رالز. جان رالز فلسفی تر عمیق‌تر هم کار کرده، اما ذات اینا سوسیال دموکراسیه، اینا هم لیبرال هست، منطقه لیبرال های سوسیال دموکرات هست. اینها سرمایه‌داری رو تعدیل میکنن، جوهر مکانیزم عملشون اینه، میگن حرف خودمونیش بخواهم میگیم سادش یه به سرمایه‌دار میگن خب این همه غارت میکنی به اون 5% یه 20% از این غارت کم کن بده به دست دولت، دولت رو توزیع کنه بین فقرا، چیکار کنه براشون مثلا مدرسه بسازه، براشون مدرسه دولتی، مهد کودک مثلا رایگان، بیمه خدمات درمانی رایگان، بیمه بیکاری، که اینا انقلاب نکنن. علت ظهور سوسیال دموکراسی و طلبش ترس از انقلاب. ببینید اینها وقتی که جنگ جهانی اول رخ داد زنجیری از انقلابهای سوسیالیستی اروپا رو گرفت، اینا ترسیدن. اول از همه که بلشویک‌ها تو روسیه که گرفتن قدرت رو 1918 گرفتن و تا 1921 تو جنگ داخلی همه رو شکست دادن، تا لهستان هم رفتن، یعنی کم و دود ورشو هم بگیرن. بعد تو مجارستان انقلاب سوسیالیستی رخ داد، تو رومانی انقلاب سوسیالیستی رخ داد، آلمان انقلاب سوسیالیستی رخ داد که اینا با بدبختی سرکوبش کردن. قبل از هیتلر آلمان 1919. آره سرکوب میگید من فکرم چی رو میگید؟ روزا لوکسانبورگ لیکنش اینا همه اونجا اون رفیق معروف روزا لوکسانبورگ کیو دون مرده اینا همه شون تو اون 1919. یعنی موجی از انقلاب های بد اونجاهایی هم که دست بلشویک ها نیفتاد فاشیست ها اومده سر کار، یعنی تو ایتالیا 1922، تو آلمان 1933، اینا ترسیدن، یعنی اصلا فهمیدن که نمیشه دیگه ادامه داد، یعنی به این نتیجه رسیدن که ما باید یه تغییراتی بدیم وگرنه کل سیستم بپاشه. و بعد بحران پشت بحران، یعنی سیستم لیبرالی دیگه نمیتونست ادامه بده. بعد جنگ جهانی رخ داد. شما فکر کنید اگر امریکا از طریق فرانکلین روزولت 1929 مدل کینز رو اجرا نمی‌کرد، دولت اشرافی و اقتصاد اشرافی پیش نمی‌رفت، سیستم سرمایه‌داری امریکا هم برباد بود. و اینا در واقع از طریق سوسیال دموکراسی نجات دادن جامعه سرمایه‌داری رو. این تعبیری که مرحوم شریعتی میگفت که به سر عقل آمدن سرمایه‌داری همینه. به سر عقل چجوری اومد؟ گفتن آقا بس این همه فارغ میکنید، یه 20% رو بذارید اینجا، بذارید اصلا خودتون رو در دراز، یعنی خودشون رو بیمه کردن برای دراز مدت. گفتن آقا ما نمیگیم همه چی رو که از دست بدید، یه مقداری بدید اینجا فقط برای اینکه آروم بشه ماجرا. چون بحران های کارگری، اعتراضات کارگری، فقر گسترده، بیچاره که اینا داستانی انقلاب بودن، همشون فرو میریختن. اصلا دلیل اینکه سوسیالیست های رادیکال سوسیال دموکرات ها رو خائن مینامیدن همین بود، میگفتن اگه شماها نبودید و مدل شماها نبود، دولت های شماها نبود، الان تموم شده بود کار سرمایه‌داری. و واقعا نجات دادن از این طریق، یعنی تزریق کردن، یه مداری فشار جامعه رو گرفتن، یعنی یه دفعه طرف احساس کرد خب اگه مثلا بیکارم بشم یه پولی بمیدم زندگی میکنم، زندگی بخور و نمیر رو اول زندگی میکنم، دید خب بهتره اینو میگیرم بذارش نمیام تو خیابون درگیرم بشم، تیرم بخورم، انقلاب کنم، زندگی میکنم دیگه. به این طرف نجات دادن سرمایه‌داری رو. منتها مسئله چی بود؟ مسئله این بود که بعد اون چیزی که شما رفاه و اینا که دارید میگه تو اروپا اینه، تو اروپا هم لایه بندی بود. کشورهای اسکاندیناوی بیشترین مدل سوسیال دموکراسی رو اجرا کردن، یعنی سوسیال دموکراسیشون خیلی گسترده بود و بازم سوسیالیستی تمام تمام نبود، سرمایه‌داری بود، اما یه سرمایه‌داری کنترل شده بود که وجه توجهش به مردم خیلی گسترده بود. اونم دو علت داشت، اینا کشورهای بسیار پولداری بودن، به جهت صنعتی بودن و دارای جمعیت اندک بودن. در همین سوئد، نروژ، فنلاند و تا حدی دانمارک مدل‌های ایدئال سوسیال دموکراسی شدن. شما فکر کنید یه کشور مثلا وسیع، ثروتمند مثل سوئد با یه جمعیت اندک این راحت می‌تونست مدل اجرا کنه و یه بخش از سرمایه را از دست سرمایه‌دار خصوصی گرفتن یا با مالیات های تصاعدی اون سرمایه رو بردن تو صندوق دولت، از طریق دولت تزریق کردن به جامعه، یعنی هر کسی به دنیا میاد بچه رو پیدا میکرد بهش پول میدادن، اون میخواست پول بیکاری همه چیز بهش میدادن و این بود دیگه، راحت زندگی میکرد، جامعه آروم آروم شده بود. مدل آلمان یه روز متفاوت، آلمان هم باز به پشتوانه اون صنعت، اون قدرت اقتصادیش تونست اجرا کنه بعد از هیتلر. آمریکا لیبرالترین مدل بود، یعنی آمریکا دخالت دولت با تو حداقل بود، چون اندیشه لیبرالی اصلا تو آمریکا یعنی سوسیالیسم اصلا تو آمریکا مثل یه کابوسه، مثل یه جزامه، مثل تابوه فوقچه. شما میدید الان به اینا یک اندکی اوباما تازه با زد و بند با شرکت های بیمه و برای اینکه بخش صنعت بیمه اینا یه ذره سود ببره، یه 40 میلیون آدمو میخواد بیمه بهشون بده، تازه با پولشون بگیره، نه مفت و مجانی. اینا بهش میگن سوسیالیستی، چیزی دیگه دارید، تو آدم سرخی، اینجور براشون مسئله است این چیز. بعد توی کشور اقتصادی دیگه اروپا اینا ببین مدل یه مدله، منتها توان این کشورها فرق بود، درون این کشورها ظرفیت دولت متفاوت بود. مثلا آلمان این قابلیت رو داشت که حتی دانشگاهاشو مجانی کرد، نظام آموزشو کامل مجانی کرد، نظام بیمه درمانی خیلی سطح بالایی ایجاد کرد. انگلستان این قابلیت رو داشت که در دوران سوسیال دموکرات ها بیمه درمانی بیمه مثلا بهداشتی فوق العاده اجرا کرد که تو دهه 1960 آدم ها از سراسر دنیا سر هواپیما میشدن میرفتن انگلستان، عمل جراحی انجام میدادن، مفت و مجانی برمیگشتن. اینا ببینید یه ظرفیت متفاوت. ژاپن هم دوره سوسیال دموکراسی داشت. منتها دوست عزیز توجه کنید، سوسیال دموکراسی تمام اصل طلایی یه دوره سه چهار دهه‌ایه، بیشتر از این نیست. یعنی از 1900 از بعد از جنگ جهانی، پایان جنگ جهانی شروع میشه تا 1975. بعد خود این سوسیال دموکراسی هم بحرانه خودش نشون میده که باز این بحرانه باید میگرده به همین مسئله سرمایه. این سرمایه رو هر جوری بخواید افسار بزنید و مهار کنید و نذارید دنبال سود بره، یه جوری اذیتتون میکنه. اگر نوع بشمکی بزنید اونم دگر بزرگتری میزنه. نوع سوسیال دموکراتیک مدارعی باش برخورد کنید، بالاخره در دازمیدت زربان میزنه. افت سود پدید اومد، نرخ سود پایین اومد، سرمایه دچار بحران شد، رکود اقتصادی زمان، رکود اقتصادهای سرمایه‌داری دهه 1970 از نیمه دوم نتیجه همین سیاست هست. بنابراین آقایون دوباره چرخش زدن، این بار به دو دلیل چرخش زدن. یکی فشار خطر شوروی کم شده بود، سه دهه و بیش از سه دهه هم اینا مونده بودن و دیگه اون خطر شوروی مثل سالهای 1900 مثلا چهل برشون نبود، به خاطر جمع‌تری حرکت کردن. اتفاق دوم این بود از 1985 بعد فروپاشی شوروی شروع شد، اینا دیگه خاطرشون جمع شد. یه دفعه موج سوم بعد نئولیبرالیسم، احیای همون لیبرالیسم کلاسیک در شکل جدید. حالا بعدا باز راجبش حرف میزنیم، میگم اینا همه رو ما انشاءالله بحث میکنیم، در جدا جدا اینا رو باید دو جای جدا روش حرف میزنیم که نئولیبرالیسم کیان کنهایی که پوپر فریدمن بعد چیزاش میگم بیشتر اقتصاد کنم بعد مثلا تو بچه فلسفی شد و مورتیه. بعد ایدئولوژی نئولیبرال ایدئولوژی حاکم تمام عیار قرار شد پس از 1980 بعد. تمام اقتصادهای سرمایه‌داری رفتن به سمت نئولیبرالیسم، حتی اون بهش اسکاندیناوی هم این وضعیت رو پیدا کرد، یعنی اونها هم رفتن. منتها هر کس ببینید هر کدومشون با توجه به ظرفیتشون شرایط اجتماعیشون کم و بیش رفتن. یه دوست عزیز شما یه توجه کنید، ما وقتی از بحث میکنیم یه وحدت در کسرت، کسرت در وحدت رو باید در نظر بگیریم. درسته ژاپن، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، آمریکا تفاوت‌های با هم دارن. آره این تفاوت‌ها تفاوت‌های هویتی است، نه تفاوت‌های ماهیتی. ببینید ما یه ماهیت داریم، یه مجموعه از هویت‌ها داریم. ببین مثلا الان ما هممون ماهیتمون رو میشه مثلا انسان تلقی کرد، این امریه که بچه وحدت ماست. ما یک وحدت نوعی داریم که به ماهیت واحدمون برمیگرده، یعنی انسان. این نظام‌ها هم یه وحدت نوعی دارن، همشون سرمایه‌دارن، اما در ذهن این وحدت نوعی و ماهیت واحد هویت های متکثر وجود داره که اینجا دیگه بچه وحدت نیست، بچه کسرت و اختلافه. یعنی اگرچه همه این جمع میشه گفت انسان هم، اما در ماهیت واحد دارن، اما هویت های متکثر متعدد و متفاوت دارن، گاه حتی هویتشون هم مقایده. توی بحث سرمایه‌داری هم همینه، آلمان، ژاپن، امریکا، فرانسه، کشور اسپانیایی همه سرمایه‌داری هست، اما علارغم وحدت ماهوی در این خصوص هویت‌های متکثر دارن. هویت چیه؟ هویت ماهیت متعین متشخص جزئیه، یعنی ماهیتی که صورت جزئی متعین متشخص پیدا کنه میشه هویت. هویت در ذیل ماهیته اما عین ماهیت نیست. پس این کتاب سعی کردم دو تا سوال جواب بدم. این کشورها همه سرمایه‌داری هستند. تفاوت‌های هویتی نباید ما را از وحدت ماهیتی دور کنه. این اشتباه ها. اگر ما در کثرت اونقدر گرفتار بشیم که وحدت ماهیتی پشت سر کثرت رو نبینیم، اون وقت اصلا درک پدیده بر مشکل ممکن نیست. باز بحثی هست به فرمایی هست پوچن شد. خب خانم شما بفرمید.
سوالی
واقعی شده نظام اقتصادی جرمامه چیه؟ فقط شما
نیست به طمالا هر شکلی مثلا از درکه و شم فرشی میکرد خیلی شکل
شده نبرد. حتی خود کارها هم شامل میشه. ببینید شامل اولای کنید تمام کارخونه ها میشه، سکنگه کارخونه ها شامل شکلهای خدماتی. ببینید سرمایه سه صورت عام داره: سرمایه صنعتی، سرمایه تجاری، سرمایه مالی. سرمایه مالی چیه؟ سرمایه مالی ترکیبی است بین سرمایه صنعتی و سرمایه‌ای که از طریق به اصطلاح چرخش‌های پولی در بانک جمع شده. یعنی وقتی که سرمایه صنعتی در اختیار بانک قرار بگیره و با اون در واقع رویکرد پولی و مالی بانک پیوند بخوره، یه سرمایه جدیدی اصلا ظهور میکنه به نام سرمایه مالی، که این سرمایه مالی تا یه مرحله میاد از طریق بانک در صنعت سرمایه گذاری میکنه، سودافزایی میکنه. در یه مرحله اصلا یه سودافزایی صنعتی و تولیدی جواب نمیده براش، چون همه اینا آستانه داره. یعنی جهان محدوده، متناهیه، در اصلا که سودجوریه، سرمایه نامتناهیه. بعد مجبوره در هر حوزه که میمه به آستانه میرسه بیل میکنه حوزه یا توی حوزه دیگه. وقتی تو از طریق سرمایه مالی تو سرحد یه جایی میرسه که دیگه فایده نداره، میره تو چرخش های خود پولی. سرمایه مالی شروع به سفته بازی میکنه، وارد فازهای اعتباری میشه. یعنی هی خودش میخواد بیاد کنه با بازی. مثلا این قوابه سرمایه مالی که یه دفعه ترکیب سال 2008 این ناشی از اینه. یعنی هرگاه که اینها تو عرصه های دیگه به رکود میرسن، یعنی اون سود افزایی دائمی تموم میشه، نمیتونن دیگه کار بکنن، یه چرخش میزنن به سمت بازی های سرمایه مالی، به سمت سرمایه اندازه بازی با خود پول. یعنی دیگه اصلا پول نیست، یک وهمه، یک تصوری از پول هی جا به جا میشه و هی به صورت وهمی حسابات میبره بازی. پس چون محافظای اینی نداره، یه روزی پروفیت باشه تو باید همه این همه دستا خالیه، فقط حباب بوده. این که بهش میگن حبابه به این دکه، یعنی
بزرست سرمایه
مالی
در
سرمایه
بازش
نمشه کش بانشداری هم نیست دیگه، یعنی تجارت نه.
حتی هر مدل کاری که
سرمایه مالی رو میگید؟
آره
دیگه، بله سرمایه مالی تو همیشه دفعه میکنه. مطمئن مسئله این که سرمایه مالی وقتی که وارد فاز بازی های ببینید بانک خاصیتش اعتباری بودنش دیگه. بانک اینه که ببینید شما تو سرمایه صنعتی یه چیزی واقعا تولید میکنه، یعنی یه مجموعی از مواد رو میگیرید، ترکیب میکنید، نیروی کار، نرم تکنیک، ماشین، یه چیزی بیرون میدید. تو سرمایه مالی خاصیت اینه، سرمایه مالی یا تو بانک میاد پست تولید بازی کاری میکنه یا تو خدمات یا تو توزیع. وقتی میاد تو خودش فقط با خودش بازی میکنه و تو این بازی ها مثل ایروپولی پول که اضافه میکنه علکی، اونجا اون حباب هست. پس سرمایه مالی یه حوزه وسیع داره، ولی وقتی سرمایه مالی گردش های خودش رو، یعنی تمرکز سودجویانش رو از حوزه های تولیدی میکشه بیرون و فقط تو حوزه های اعتباری پولی میبره، اونجاست که ما از یک از جریان به اصطلاح حرکت حبابگون سرمایه مالی حرف میزنیم، که این حرکت نشانه یک چیزی است و به دنبال خودش یک نتیجه هم داره. نشانه چیه؟ نشانه رکود در سودجویی و خود در حوزه‌های دیگه سرمایه است. یعنی سرمایه تو جای دیگه دچار مشکل شده اومده اینجا. وقتی هم که میاد اینجا ممکنه موقتاً هی اضافه کنه که میکنه، بعد یک بار میترکه. وقتی ترکید همه چی فرو میریزه. بعد یک دوره به قول اینا دپرشن، افسردگی وحشتناک، یک رکود شروع میشه که الان شده. ببین الان یک انفجار سرمایه مالی یه حباب ترکیده از سال 2008 تا الان هنوز نمیتونن جمع کنن حاصل این ترکیدن رو. یعنی هنوز اینا بر نگشتن به اون حالت قبل 2008. یه گردش سرمایه، بحران سودجویی سرمایه تو مقطع دهه 1970 اینا رو وادار به چرخش کرد که اون چرخش خودش تو ایدئولوژی نشون داد. یعنی از سوسیال دموکراسی دست کشیدن رفتن توی نئولیبرالیسم. یکی یکی شما می‌بینید آدمای نئولیبرال اومدن از دولت‌ها جای آدمای سوسیالی گرفتن. مثلا حزب کارگر بود تا 70 تا 40 اومد. مارگارت تاچر دیگه از چهره‌های نئولیبرال بود. اصلا رفیق و مرید چیزه اونایی که بعد بعد جان میجر اومد توی امریکا، ریگن اومد، همه نئولیبرال همشون با حالا چیزای ظواهر ایدئولوژیکی متفاوت تو همه جای دیگه. یه دفعه شما می‌بینید مثل یه دومینو تمام دولت‌های سوسیال دموکرات قدرت از دست دادن، زود و دیر حالا دیگه هم کرد. مثلا فرانسه زد دیتر میتران بود، بعد رفت جای چراغ اومد، بعد همینجوری، بعد این تمام آلمان و اروپا همه جا و این آمریکا همه افتاد دست نئولیبرال ها. از کی؟ از حدود دیگه 1990 شما میتونستید بگید همه جا اینا معدود جایی بود که اینا نبودن. بعد اینا چیکار کردن؟ از چند طریق حرکتشون رو شروع کردن. یه طریق، خب امریکا چون همیشه یه بچه جنگی داره که اقتصادش اصلا یکی از محرکاش جنگه، در تراستای نظامی که مثلا یه جناح سرمنشن، یه بچه به سراغ این مسائل رفتن، جنگ عراق و این اون همه دنیا رو بازش کشتن که کردن دیگه، افغانستان اینا، یه بچهش رفتن تو بازی های مالی. بازی های مالی یه دهه و شاید کمی بیشتر خیلی به اینا سود داشت، مخصوصا وقتی که اینا با همین بازی های مالی سال 1997 یا 98 اقتصاد مالی آسیا جنوب شرقی رو زدن داغ کردن، یه سود افزایی وحشتناک برشون رسید. منطقه مسئله اینه که این هم سخت داره و سخت آستانهش زودتر از درگیه هم میرسه. یعنی اگه آستانه سودجویی، اسود افزایی تولیدی، سرمایه تولیدی مثلا 40 سال 50 ساله، آستانه این 10 سال و 5 ساله. اینا از سال 2005-2006 دیگه شروع شد این بحرانه.
پس اگه
من درستم
برسم یعنی که ما مشکل بانکداری رو حل بکنیم مشکل حل نمیشه، چون یه دن همبند این گردش سرمایه که بقیه ساختار اقتصادی جوامع هم میچرخه، بعد پوها بریم همین که اونجایی ایجاد میشه که سرمایه میاد با خودش باز میکنه.
مشکل بانکداری تو کجای تو ایران اینا مقصودونه؟
کلن دیگه چون
نه ببینید بانک اصلا یه جزئه، بانک یه جزئی از سیستم سرمایه‌داری. بانک یه
منظور اونجایی که حالا بانک نمونش اونجایی که پول میاد با خودش هایی دور میزنه و سنگ کنه سور رو خودش دورید بکنن منتقی به تولید و صنعت و اینا نشد. اگر مشکل اینجا رو حل بکنیم بازم نمیشون بگیم سرمایه داری حل شد مشکل داشتنی توی بقیه بخش هم که مثلا تجارت نمیدونم، چون شما فهمید که سرمایه صنعتی مثلا یه جای وارد صنعت میشه متعدد تولید میشه اینا، من میخوام بگم که اونجاها درسته فقط اینجایی که پول با خودش باز میکنه غلطه، یعنی که نه کل سیستم چون همبنده اگر مقرر باشه اینو درست بکنیم اونجا هم
نه ببینید علی چطوری
میگی؟ چطوری نمیخوام بگم؟ چهار تا پایه اصلی داشته باشه دیگه، علاوه بر بانک موش و بیمه و مؤسسه مالی هم باشه که اگه این چهار تا رو بخوای درست کنی سرمایه رو ازش بگیری کل این ساختار فرو میره.
ببینید اونایی که شما میگید اینا بچه اون سرمایه مالی هست، ببینید مسئله فقط شما فرماشون درسته، ولی بحث اینه، ببینید بحث اون ماهیت سرمایه هست نه روی که فقط مالیه یا صنعتیه. ببینید ممکنه شما بگید که مثلا سرمایه مالی بدتر از سرمایه صنعتیه در مواردی، خب آره، ولی بحث اصلا این نیست که یکی خوبه یکی بده، همشون یک ماهیتو دارن، منتها این ماهیت چرخش میکنه. ببین اون مدارها، اون سیکلها عوض میشه. ببینید یه زمانی سرمایه میاد تو مدار تولید، یه زمانی تو مدار تجارت، یه زمانی تو مدار سرمایه مالی، مدارها عوض میشه. وگرنه کل ماجرا یه دو دقیقه میتونم تموم کنم، کل ماجرا تغییر این ماهیت سرمایه همون سرمایه است. ببینید مثلا مسئله اینه که سرمایه وقتی ظهور کرد تو قرن در ابتدای تجاری، ابتدای ابتداش یعنی سال قرن 14 و 15 هم نمید، یه نمودها و جلوه های کوچیکی صنعتی داشت ولی عمدتا تجاری. با انقلاب صنعتی بچ تکنیکی پیدا میکنه، صنعتی پیدا میکنه، یعنی سرمایه صنعتی بعد سرمایه تجاری غلبه میکنه. یعنی تقریبا میشه گفت از قرن 16 ما شاهد این هستیم که سرمایه صنعتی بعد سرمایه تجاری غلبه پیدا میکنه و توی از قرن 18 هم دیگه کاملا سرمایه صنعتیه. بازم میگن اینا آسانه دارن دیگه. سرمایه صنعتی تو اواخر قرن 19 اول قرن 20 دیگه مشکل پیدا میکنه. دیگه اون کشش ها وجود نداره. تأکید میشه با سرمایه که رو بانکه سرمایه مالی رو میسازه. قرن 20 بچه حاکم سرمایه سرمایه مالیه. نه صنعتیه، نه تجاریه، نه بانکی صرفه. سرمایه مالی شده تو حوزه‌های مختلف وارد میشه. تو تکنیک، صنعت. هر انکشافی که اینا تو صنعت انجام میدن یک نجات موقت داشون هست. یعنی مثلا وقتی انقلاب موج دوم انقلاب سوئیسی که پیش اومد 1860 یه مقدار اینا نجات داد از بحران، چون رکود مانع رکود شد، یه فاز جدید برای حرکت ایجاد کرد، یه مدار تازه. تو 1970 انقلاب الکترونیک باز یه موج جدید داشون ایجاد کرد که مثلا همین دستاورت ها نمونه هاش، مثلا همین موبایل ها نمونه هاش، این چیزایی که دارن این حرکت ها تمام اینا چیه؟ تمام گذرگاه های سوده، تمام حرکت برای سوده. منطقه مسئله اینی که سرمایه از دهه 1970 به بعد علاقت به اینکه با این اتفاق دونه تا حدی خود شوهای انقلاب الکترونیک جدید موج سوم انقلاب صنعتی تا حدی خود شوهای سونه، ولی میل عمدهش باز رفت به سمت سرمایه مالی، یعنی مالی نه بگیم بازی های پولی. یک دلیلش بحران سود، این سود حتی بریدی اونقدر باش کافی نبود. یک دلیلش اینه اصلا نیولیبرالیسم بازی های پولی رو دوست داره. نیولیبرالیسم اصلا مدل هاش این مدل های پولیه. حالا شما نگاه کنید اقتصادی که ندارن به شدت ریاضیه، بازی کردن با اعداد و با مایه، یعنی سیاستشون پولیه، دائم سیاست پولی بکن فرمهای این آموزهاشون اینجوریه. این اصلا کانون ترکیهاشون اینجا بود. حالا یا بعض اقتصادی اینا رو اینجا کشون یا اینا بعض رو کشون یا هر دو با هم این یه بحث دیگه است، ولی برای این شرایطه. پس مسئله اصلا این نیست که مثلا سرمایه تولیدی خوب است سرمایه مثلا مالی بد است، یا بازی های پولی بدن سرمایه وقتی تولید خوبه. این یه نگاه آمیانه رو
دیگه.
بله
توی امریکا آخر دهه سی توی همین حباب توی سرمایه‌گذاری صنعتی ایجاد شد، شرکت های خودروسازی اومدن چون توی بورس هرچی امتیازشون بالاتر میفته از این سهامشون بالاتر میفته اگر تولیدشون زیاد میشد، اومدن بیابونا رو انبارش رو پر از تولید خودرو کردن، نمیتونستن
بیاد
یه جایی اصلا اونجا
خوب زمین
آسانه رسید.
ممنون. در اصلا هست که از شهران تو همه اوزغان داره، تو پور هم دارن. ببینید یه نگاه ما داریم، نگاه خود آمیانه است که فکر میکنیم وقتی سرمایه پولیدی شد خوبه، حالا فقط پولی شد داریم. نه، تو همه اوزغان هست. میگن یه جا بدتر یه جا بهتر، ممکنه یه جا آسایش کمتره، یه جا آسایش دیرتر ظاهر میشه، یه جا آسایش زودتر ظاهر میشه، یه جا کمتر، یه جا کمتر شدت داره. ولی ماهیت یه چیزه. یعنی باید بحران هایی که اینا تو قرن 20 هم ایجاد کردن که کشون به سمت اینکه ایدئولوژی های دیگه اومدن جایگزین لیبرالیسم شدن، همه ایدئولوژی ها مدرن بودن، مگه اون بحران ها رو سرمایه مالی ایجاد کردن؟ نه، اون بحران ها رو سرمایه صنعتی ایجاد کردن. پس این ذات این سیستم، مگه اون فقر وحشتناک قرن 19 هم که تو آثار چارلز دیکنز هست، جک لندن هست، توی ژرمینال امیل زولا هست، توی نوشته های مثلا پر بالزاک هست، مگه اینو کی ایجاد کرد؟ سرمایه صنعتی قرن 19 هم ایجاد کرد. بس ذاته همینه، فرق نداره، ولی یه تفاوت چهار تو درجه، تو نوع عمل، این چیز هاست. باز همون وحدت در کسفه هست. آقا ممنونم، من عذرخواهی میکنم دوستان، اگه اجازه بدید، چون ظاهرا نوار چیز دوستان تموم داره میشه و دیگه ما بحث رو به پایان ببریم. من واقعا شرمنده شدم که امروز نتونستیم هیچ چیز بکنیم به سبب وارد مسائل موجود لیبرالیسم بشیم. البته بحث لازمی بود فکر میکنم، نمیدونم واقعا مفید بود، چیزی داشت برای تو؟ نه حقیقتا داشت رو هم بود. من بخوام وقتتون تلف نکرده باشم. جلسه دیگه دیگه انشاءالله حتما میریم روی بحث زمین های فکری لیبرالیسم. من سعی هم میکنم که جلسه دیگه زمین های فکری رو کامل جمع کنیم همه چیشو، که جلسه بعدش دیگه بریم رو مختصات لیبرالیسم که دیگه اینقدر طول ندیم. حالا فکر کنم دو سه جلسه است داریم همش به روش لیبرالیسم حرف میزنیم، ولی خب فکر میکنم این لازم بود، واقعا لازم بود، به خاطر اینکه بدونیم از چی داریم حرف میزنیم. یعنی وقتی هی میگیم لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه‌داریه، نه ایدئولوژی سرمایه‌داری، سرمایه چی؟ در خیلی موقع با هنوز هم جای باز شدن داره، یعنی هنوز کاشکی مثلا یه فرصتی بود یه سه جلسه جداگانه میذاشتیم، ولی به پایین جلسه داشتیم اینجوری سه موضوع رو حرف می‌زدیم، یکی همین اقتصاد سرمایه‌داری، یکی اون بحث علم، یکی هم بحث اون چیزه پیشرفت همیشه ترقیه، که بس مشکل دشوار مشکل بودن با پیشرفت نیست، با تغییر مفهومه، رو اون مفهومه باید بحث کنیم. بعد حالا شما اسمش هر چی بزنید، پیشرفت، توسعه، ترقی، پروگرس، مهم اون مفهوم است. خب دوستان عزیز، من تشکر میکنم از لطف شما، این جلسه رو پایان میبریم. انشاءالله جلسه بعدی درباره زمینهای فکری ظهور لیبرالیسم صحبت میکنیم.